دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه پنجم از دوره علم ثروت مرحله هفتم در خدمتون هستیم. انشاءالله جلسه خوبی رو با هدایت خداوند برگزار کنیم و خدمتون عرض کنم. قبل از اینکه برم سراغ تستا، بچه میخوام یه موضوعی رو بهتون بگم که شاید این موضوع، شاید که نه، حتما این موضوع وقتی الان رسید به هم که انتقالش بدم قطعا خیلی به نفعونه. بذارید یه ماجرایی رو تعریف کنم از این که حداقل تو لایوی که من دیشب برگزار کردم داشتم تعریف میکردم، گفتم اون لایو دیروز رو اگر هر کسی بفهمه و درکش بکنه، بهتون پیشنهاد میکنم آخرین لایوی که من برگزار کردم و حتما برید تو سایت، اگر شده هزار بار ببینیدش. اگر کسی اون لایو، کسی که میگم نه فقط شما، این حرفا از درون من جاری شد ولی به معنایی نیست که من خودم فهمیده باشمش، مخصوصا زمانی که من یه لایو رو دارم برگزار میکنم و فی‌البداهه دارم میگمش، اون لحظه من ایمان دارم که آگاهیست که جریان پیدا میکنه، نه فقط برای شما گفته بشه بلکه برای خود من هم داره گفته میشه و امیدوارم، حالا شما رو نمیدونم ولی امیدوارم که من بفهممش، درکش بکنم، که اگر هر کسی اون لایو و مطالب اون لایو رو درک کرده باشه، فهمیده باشه، به خداوندی خدا قسم یک روز کامل تو کل این خیابونا میدوه و جیغ میزنه مثل دیوانه ها که تنها یه موضوعی رو فهمیده، اونم این که ما خالق و آفریننده هستیم، هر چیزی رو که دلمون بخواد به هیچ عامل بیرونی احتیاج نداریم، در نهایت از عوامل بیرونی استفاده میکنیم ولی محتاجشون نیستیم. یعنی آنچه که در اصل رخ میده آفرینشیه که از درون ما جاری میشه و اینکه اسبابش به واسطه لوازم بیرونی، آدمهای بیرونی، اتفاقات بیرونی، شرایط بیرونی و رویدادهای بیرونی شکل میگیره و چگونگیش رخ میده. یعنی مثلا اینجوری بهتون میگم، من قدرت آفرینندگی رو دارم اما اینکه برای آفرینش احتیاج به تخصص دارم. وقتی قدرتش رو دارم، وقتی ایمان و باورش رو دارم، ابزار تخصصش یا یادگیریش یا افرادی که بلد هستن در نهایت به من اضافه میشن، یعنی تو مسیر اونا به من اضافه میشن، یا اینکه من تو مسیر آگاهی هدایتم میکنه، میرم تخصصش رو یاد میگیرم، نمیدونم آدمش رو پیدا میکنم، آدمش پیدا میشه، یعنی لوازمش چگونگیش خود به خود فراهم میشه با انرژی که من دارم. این چیزها جذب اون انرژی میشن، حتی اگر من خودم ندونم اون تخصص کجا باید یاد گرفته بشه یا چه کسی اون تخصص رو داره میاد سمت من یا کدوم آدم ها رو احتیاج دارم برای اجرای کردن این اتفاقات، و اون آدم ها به سمت من سرازیر میشن، هدایت میشن و من در نهایت تو مسیر اونا رو میبینم، هر آن چیزی که احتیاج هست رو من میبینم و متوجهش میشم. حالا میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، یه ماجرایی رو بهتون بگم که خوب براتون جا بیفته. شاید این اولین باره که یک نفر میخواد موضوع رو این شکلی بگه که چرا با وجود این که من فهمیدم من قدرت آفرینندگی دارم، چرا با وجود این که من میدونم که هر چیزی رو بخوام میتونم خلق کنم، در درونم میتونم خلق کنم، و با چه فرمولی؟ نمیخوام قایمش کنم. حداقل شماهایی که وقت میذارید، هزینه پرداخت کردید، انرژی میذارید، ارزشش رو دارید که کل ماجرا رو بدونید. کل ماجرا برای آفریدن چه چیزیه؟ اصلش توجهه. حالا این توجه با چه چیزهایی جان میگیره؟ شما توجه میکنی به بودن یک چیز، به داشتن یک چیز. شما در خودت هستمش را، یعنی بودنش را احساس میکنی. مثلا میخوام برسم به فلان جایگاه، جایگاهی که مثلا مالیشو بگیم، من دلم میخواد یه صاحب یه کارخونه ای باشم، یه کارخونه با 50 تا 500 تا پرسنل. من احساس ببین، کل ماجرا همینه. من احساس میکنم که صاحب، هر کسی حرفی غیر از این داره میزنه خلقت رو نفهمیده. هر کسی این موضوع رو قبول نداره قدرتی که خدا به انسان داده رو نفهمیده. هر کسی مقاومتی داره نسبت به این حرف، درک اصلی از بزرگی و عظمت درون انسان رو متوجه نشده، اصلا چگونگی ها رو متوجه نشده، علت و معلول ها رو متوجه نشده. من با سند و مدرک بهت ثابت میکنم هر چیزی تو زندگی ما داره تجربه میشه، قبل از تجربه شدنش به این، با این الگوریتمی که من دارم میگم اون اتفاقات به وجود اومده. با این الگوریتم یعنی توی بخش های منفی یه سری چیزا الان تو زندگیمون هست که ما باشون حال نمی کنیم، مثل آدمایی که میان به ما توهین میکنن، یا آدمایی که با ما خوب نیستن، اون احساسی که میخوایم رو بهمون نمیدن، یا تو بیزینس افرادی هستن که دنبال اینن که هی از ما پول اضافه بگیرن، بهمون خسارت بزنن، هر چیز منفی. یا کسی رو دارم که بهم توجه نمیکنه، هر کاری من میکنم بازم بهم بی اهمیتی میکنه، هر چیز منفی که الان تو زندگیم هست و اونا سبب شده که من وارد دوره بشم، یعنی چرایی این که من وارد دوره شدم و دارم آموزش میبینم، یه سری چیزهاست دیگه. همه اون چیزها اگر تو زندگی من وارد شده، فقط با این الگوریتم وارد شده. چجوری؟ من توجه کردم به خودم، یعنی بودن مهم است. بودن، من چه کسی هستم، از اینجا آفرینش شروع میشه. سوالی که، یعنی کارهایی که من میکنم، افکاری که من دارم، واکنش هایی که من دارم، احساساتی که من نسبت به خودم و تعریفی که از خودم دارم، این چگونگی بودن من، من کی هستم، همه اینا رو، همه این سوال رو این احساسات درونی من داره پاسخ میده. واکنش های من نسبت به اتفاقات داره پاسخ میده. مثلا اگر یه نفر با در قابلمه دعواش میشه، سوال اینجاست، من چه کسی هستم؟ من یه بدبخت بیچاره هستم که مظلوم واقع شدم و قربانیم، همه یه چیزها با من زاویه دارن، بعد من دعوام میشم. پس چه کسی داره با در قابلمه دعواش میشه؟ چه کسی با بند کتونی که بسته نمیشه داره دعواش میشه؟ چه کسی با دری که هی میاد ببنده بسته نمیشه دعواش میشه؟ چه کسی با درت مشمعی که آشغالا رو جمع کردی میخوای در رو گره بزنی، هی میای گره بزنی مشمع دست در، کی با این دعواش میشه؟ کی با ترافیک دعواش میشه؟ کی با لکه روی لباسش دعواش میشه؟ چه کسی با تلفن های ناجور دعواش میشه؟ چه کسی هی مدام سرش قر میزنن و قضاوتش میکنن، سرزنشش میکنن، با این موضوع مشکل داره؟ چه کسی در خانواده بزرگ دیده نمیشه و هی حالشو میگیرن، بهش بی اهمیتی میکنن، بهش بی ادبی میکنن؟ این من چه کسی هستمه. چه کسی هستم؟ واکنشی که من نسبت به اتفاقات میدم گویای اینه که من چه کسی هستم. احساساتی که نسبت به خودم در مورد وقایع دور و برم دارم گویای اینه که من چه کسی هستم. برداشت هایی که از اتفاقات من میکنم، هر اتفاقی که تو زندگی داره میفته، برداشت هایی که من از اتفاقات میکنم گویای اینه که من چه کسی هستم. چه کسی هستم؟ اگر خودم رو قربانی میبینم، اگه فکر میکنم دارن به من زور میگن، اگر فکر میکنم حق من داره خورده میشه، اگر فکر میکنم که نگاه کن شانس ما رو ببین، این چیزا با ما هی سر ناسازگاری دارن، من چه کسی هستم؟ من یک کسی هستم که هی داره در حقم اجحاف میشه، من چه کسی هستم هی داره به من زور گفته میشه، من چه کسی هستم هر کی هر داستانی داره سر من پیاده میکنه، من چه کسی هستم هرچی بلای سر من بدشانس میاد، من چه کسی هستم؟ من با واکنش نشان دادن به تمام اتفاقات در حال ارسال پیام هستم که من کی هستم. برداشت هایی که از اتفاقات میکنم، تحلیل هایی که در اتفاقات میکنم، از اتفاقات میکنم، از رفتارهای دیگران میکنم، از نتایجی که تو زندگیم به بار میاد، پیامی که به جهان ارسال میشه اینه که من چه کسی هستم. چون من این فرده هستم که دارم این موضوعات رو اینجوری نگاه میکنم. خیلی خوب، حالا تمام اتفاقات منفی که تو زندگی من هست، بعد از این که من واکنش نشون دادم که من چه کسی هستم، شکل گرفت، خلق شد و آفریده شد تو زندگی من، تمام اینها اگر آدم‌های نامناسب تو زندگیت هستن، اینها بعد از این که تو واکنش نشون دادی به اولین بار اتفاقاتی که در زندگیت رخ داد، واکنشی که نشون دادی، تحلیلی که کردی، برداشتی که کردی، تعریفی که کردی، در اونجا تو اعلام کردی چه کسی هستی. هیچ کس نه جلوت گرفت نه مانعت شد، این برداشت شخصیتی تو بود از آنچه که دور تا دور تو رخ میداد و تو استنباط میکردی که خب چون حالا این اینجوریه با من، این آدمه با من این رفتارو کرده، پس من این هستم. حالا که من این هستم غمگینم که چرا تو با من این کارو میکنی. خدایا این من چرا اینجوری هستم؟ چرا من این هستم؟ و من شروع کردم با جنگیدن با خودم که چرا من این هستم؟ چرا من انقدر بدبخت هستم؟ چرا من انقدر مظلوم هستم؟ چرا من انقدر بیچاره و بدشانس هستم؟ چرا من انقدر فقیر هستم؟ یعنی در واقع تو هر لحظه به لحظه من در حال ارسال این پیام هستم، من چه کسی هستم؟ هستم خودم رو دارم با احساساتم نشون میدم، با واکنش هام نشون میدم، با برداشت هام نشون میدم. من دارم هستم خودم رو معرفی میکنم. هیچ کس جلو من نگرفته که بگه که آقا تو اینجوری هستی. من به مسائل و اتفاقات اطرافم نگاه میکنم، خودم میگم کی هستم. چجوری میگم کی هستم؟ مستقیم نه، با احساسی که دارم، احساسم داره تعریف میکنه من چه کسی هستم، حال و هوام داره تعریف میکنه من چه کسی هستم، کز کردنم داره تعریف میکنه من چه کسی هستم، بادی لنگویج من داره نشون میده من چه کسی هستم، میمی که صورتم، مدل اخمم داره میگه که من چه کسی هستم. این نکته خیلی مهمیه، من چه کسی هستم را نه کسی به من تحمیل میکنه، نه کسی برام تعریف میکنه، منم که دارم میگم من چه کسی هستم. آزاد آزادی تا کجا؟ کجا تو آزادی؟ اونجایی که تو میگی با نگاه کردن به وقایع دورورت، با میزان درآمدت، با اتفاقاتی که تو زندگی هست، تو میگی چه کسی هستی. تا اینجاش آزاد آزادی. بعد از این بچه، بعد از این آفرینش شروع میشه. ببین یکی میاد رد میشه، با همه سلام علیک میکنه، با من سلام علیک نمیکنه. من وقتی این صحنه رو نگاه میکنم توی مهمونی ها، هزاران دلیل میتونه داشته باشه، شاید منو ندید، شاید اصلا حواسش نبود، شاید هزاران دلیل، تا اونجا کسی به من نگفته که چون من در درونم تحلیل میکنم، من در وجود خودم تحلیل میکنم، کسی اونجا به من نگفته که مثلا الان بهتره که اینجوری فکر کنی که این آدم اگه با همه سلام علیک با تو سلام علیک نکرد، این آدم دقیقا منظورش این بود که تو هیچی نیستی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. و بعد من همون لحظه، پس هیچ کس بیرون نگفته، شخصیتی که من در خودم دارم باعث نگاه کردن به این واقعه و برداشت از این واقعه میشه. و بعد از اینکه برداشت کردم تعریف می نویسم در درونم، می نویسم که ببین من چقدر بدبخت هستم که این آدمه منو آدم حساب نکرد، تا اینجا آزاد آزادم. بعد از اینکه تعریف کردم من بدبخت هستم، بچه خوب گوش کنید، بعد از این آفرینش، یعنی همه آفرینش هایی که انسان در هر جایی از این سیاره به وجود میاره، ایجاد میکنه، بعد از جمله من نقطه چین هستم، بعد از این که من، این وسط چی می نویسی؟ هستم. پس اون وسط من هستم وسطش خالیه، تو تا اینجاش آزادی که بگی من این وسط جای خالی هستم. این وسط جای خالی که تو بر مبنای شخصیتت برداشت میکنی از اتفاقات و نتایجی که دور تا دور زندگیته، جای خالی رو پر میکنی. من ثروتمند هستم، من بیچاره هستم، من بدشانس هستم و هزاران من چی هستم. اوکی، تا اینجا پس آزادی. بعد از این شروع میشه به آفرینش، یعنی تمام آفرینش هایی که یک انسان در زندگیش میکنه بعد از اتمام این جمله است، یعنی یک جمله کامل، من لایق هستم، من خوشتیپ هستم. مثلا توی خیابون داری راه میری، یه دفعه میبینی مثلا سه تا از اون ور، سه تا حالا پسری دختر، دختری پسر، نگاه میکنن با یه نگاه خیلی محو تو میشن. همون لحظه وقتی به این صحنه نگاه میکنی میگی چیز عجیبی نیست، من جذاب هستم. بعد از این که گفتی، این جمله کامل شد، این موتور آفرینش شروع میکنه به خلقت، چه منفی چه مثبت. پس تا زمانی که تو بگی من چه کسی هستم، آزاد آزادی. بعد از این که گفتی چه کسی هستی، دیگه موتور آفرینش بر مبنای آنچه که لای اون جای فاصله، خط فاصله، اون جای خالی رو، اون جمله‌ای که به کار بردی رو، وقتی اونو پر کردی، بعد از اون موتور آفرینش شروع میکنه به آفریدن و بعد خلقت رخ میده. بعد صحنه هایی، اتفاقاتی، رویدادهایی تولید میشه، آدم هایی داخل اون اتفاقات میان که همگی جملگی از آفرینش تو به وجود اومدن. حالا دیگه بعد از اون تو مجبور به تجربه آنچه که خودت آفریدی هستی. پس الان دیگه تو میدونی تمام چیزهایی که تو زندگیت خلق میشه، تمام چیزهایی که تو زندگیت داره تجربه میشه، بعضیاش ماندگاره، بعضیاش داره کمرنگ میشه، از زندگیت میره بیرون. اونی که میخواد نتیجه بگیره، من این وسط جای خالی بعدش هستم، این وسط رو هنوز قاطعانه پر نکردی. در تمام لحظاتت و واکنش هایی که نشون میدی، در تمام تحلیلات، در تمام نگاه هایی که داری، این وسط محکم قاطعانه هنوز پر نشده که بگی به خودت، نه به کسی، به خودت قاطعانه. یعنی وقتی که ببین کی اتفاق میفته شخصیت تو شکل گرفته، وقتی به هر واقعه نگاه میکنی حواست به یه چیزی باشه، من جای خالی چی هستم، بیننده به این اتفاقات کیه، چه کسی داره این اتفاقات رو نگاه میکنه، این وقایع داره در زندگی چه کسی رخ میده. تو تا اینجا آزادی، هر جوری که دوست داری اون وسط رو پر کن. تو چه کسی هستی؟ کسی باید کاری نداره. تو اگر مثلا اون لحظه بگی اگه دو نفر تحویلت نگرفتن تو برگرد، بچه اینو خوب گوش کنید، اگر دو نفر تحویلت نگرفتن اصلا به ظاهر آدم ثابت نکردن، اگر تو اون لحظه بگی تو این تحلیل رو کنی، بگی انقدر نسبت به من حسادت داشتن بنده خدا اصلا جرات نکردن با من سلام علیک کنه، روشونو کردن اون بر، پس من جاذبه دار هستم، من جذاب هستم، من پر ابهت هستم، من فردی هستم که بهم حسادت میشه، من بی رقیب هستم. اگر تو این جمله رو، اون جای خالی رو اینجوری پر کنی، کسی میاد تق 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 در درون تا، کسی میاد تق 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 در میزنه، میگه ببخش پلیس اومده، چی شده بفرمایید، میگه لازم بیاد دم در، در درون رو باز کنی، بگی بله بفرمایید، ببین پلیس اومده، میگه نه شما اجازه نداشتی بگی، اینا شما رو آدب حساب نکردن، بعد شما گفتی که انقدر من عظمتم بالاست که اینا از سر حسادتشون منو با من سلام علیکم نکردن، اصلا جرأت نکرد، انقدر عظمت نگاه من و حضور من انقدر قویه که این آدما حتی به من نگاه هم نکردن، از من دوری میکنن، خجالت میکشن، جرأت نمیکنن به سمت من بیان. کسی میاد؟ پلیس میاد؟ نه. تو بس اینجا آزادی. تو سوال اینجاست که تو به عادت داری جای خالی رو چی پر کنی؟ چی بنویسی؟ من هستم این وسط چه کسی هستی؟ اینو تو تعیین میکنی. بر مبنای چی؟ آنچه که بهت گفتن از قبل هستی. یه هستمی رو برای تو تعریف کردن، عزت نفست، که تو بر مبنای اون تصویری که از خودت داری همیشه تو هر اتفاقی همیشه جای خالیه هستم ها رو تو نگاه کن اتوماتیک بار داری پر میکنی، یعنی غیر ارادی داری پر میکنی. من میخوام اونجا فکر کنی، من میخوام اونجا تفکر کنی، نه اینکه اتوماتیک وار اون جای خالی رو پر کنی. اینو تا اینجا دیدی؟ پس یه تعریفی از من از قبل از من شده بود، من همیشه با اون تعریفی که از من، تصویری که از من به من دادن، من همیشه جای خالی رو که من چه کسی هستم رو پر میکردم. حالا میخوام در مورد برنامه‌ریزی ناخودآگاه بهت بگم. ببین بچه ها، اصولی که توی تمام مطالب گفتم، مخصوصا تو لایوی که آخرین لایوی که برگزار کردم حالا رو سایتم هست، اونجا گفتم آقا تو آفریننده ای، خیلی خب تو فهمیدی، الان دانستی موضوع چیه که نمیتونی الان اونجوری که باید از این لحظه بگه، یعنی از دیروز به این ور که تو فهمیدی که تو هر چی رو دلت بخواد میتونی بیافرینی، کل ماجرا همینه. من با جزئیات میتونم بهت ثابت کنم که تک تک چیزایی هم که تو زندگی اومده با همین الگوریتم آفریدی. چرا حالا نمیتونی چیزهایی رو که واقعا به نظر دلت میخواد که تو زندگی تجربه کنی رو بیافرینی؟ موضوع اینجاست. فکر کن در ابتدا من قبلا یه جوری برنامه‌ریزی شدم، نسبت به اون برنامه‌ریزی که شدم به چیزها نگاه میکنم. بذارید با یه مثال قشنگ براتون جا بندازم. فکر کنید برآورد شما اینه که شوهر خالمون، مثلا من شوهر خالم با من زاویه داره، پشت سرم بد گفته، حالا داریم میریم خونه خالم اینا و شوهر خالم هم اونجاست، بقیه فامیلا هم اونجاست. خوب تصور کن وقتی من دارم میرم، از قبل دیفالت من اینه که من آقا این آدم با من دشمنه و من باید حواسم رو جمع کنم، یه سری اطلاعات رو همین لب مرز ذهنم بذارم برای جنگ، مواظب باشم، مقابله به مس کنم، حالشون رو بگیرم، اگه چیزی گفتن از خودم دفاع کنم، بعد حواسم باشه سوتی ندم. من وقتی که دارم میرم خونه خالم و شوهر خالم هم اونجاست، برنامم اینه که نذارم حالمو بگیره و حالشو بگیرم. ما جنگ داریم دیگه، چون یه تعریفی شده از اون آدم در مورد من که آقا شما با هم، اون با تو مشکل داره. فکر کنید اینو داشتید دیگه، یه جایی خواستید برید که از قبل یک ذهنیتی براتون به وجود اومده و دارید با اون ذهنیت میرید. توی اون نصف روز رو در نظر بگیر که تو هر چیو که میبینی بر مبنای اون داستانی که الان داری میسمتش میبینی، بر مبنای اون جنگه، بر مبنای اون دعواه، همه چیزها رو ذهنت فیلتر میکنه بر اون مبنا. خیلی چیزهای بی ربط به اون موضوع رو تو میبینی، نگاه نمیکنی، میشنوی ولی گوش نمیکنی، توجه نمیکنی. خیلی اتفاقات دور برت بیفته. چرا؟ چون تو از قبل از این که دیگه تو خونه دوش میگرفتی، داشتی آماده میشدی، برنامت این بود که بری حالشو بگیری. ریشه این برنامه چی بود؟ این بود که اون با تو دشمنی داره، تو هم با اون دشمنی داری، پس داری میری اونجا، احتمال استحقاق بین شماها بسیار است. من با این برنامه دارم. حالا اگر قرار بر این باشه که اینجوری خیلی سخته که من برم اونجا و نگاه هم جور دیگه ای باشه، من از قبل برنامه ریزی شدم. برنامه ریزیم چیه؟ جنگ، مقابله به مصر، دفاع از خودم، حمله به او، این برنامه ریزیم. حالا این مثال زدم که بدونی من از قبل وقتی بچه بودم در مورد پول و بیپولی به هم ذهنیت داده شده، من قرار فقط هر جوری هست، یعنی از بچگی با تعریفایی که از کمبود پول و اینجور چیزا شنیدم، من برنامه ریزی شدم برای اینکه مواظب باشم فقط نمیرم از گرسنگی، بی جایی، بی کسی، کمبود، فقر، مراقبت کنم، فقط زنده بمونم. پس من با این برنامه دارم میام جلو. حالا این وسط خیلی چیزا هست که من نمیبینمشون. اگر قرار بر اینه که من زندگیم رو تغییر بدم، دوست من، اولین و آخرین کاری که باید بکنم، دوست من، باید کلن از اون برنامه اولی که به هم دادن خارج بشم. تا وقتی من تو برنامه ریزی قبلی هستم، تمام مسائل رو بر مبنای اون برنامه میبینم، برنامه ریزی میکنم، تصمیم میگیرم، انتخاب میکنم، واکنش نشون میدم و احساساتم بر اون مبنا تنظیمه. پس بهترین راه اینه که کلن از اون برنامه بیام بیرون. از اون برنامه بیام بیرون یعنی از گفتگوهای من قبلیم بیام بیرون. شما نمیتونید داخل برنامه ریزی شکست مالی قبلیت باشی و در نهایت اونو کنترل کنی به پیروزی و موفقیت و ثروت برسی. یه راه ساده داره، از اون برنامه ریزی بیا بیرون. یا اگر به زبان روانشناسی بخوام برات توضیح بدم، باید از پیشنویست بیای بیرون. پیشنویس رو من قبلا توضیح دادم، شما از قبل یک پیشنویسی در مورد خودت، دنیای پیرامونت، حالا موضوع پوله، در مورد هر چیزی مرتبط به پول که تو این باورا توضیحش دادیم، همه اینا با همدیگه میشه یک پیشنویس، مثل سناریوی زندگی میمونه که از قبل به من دادن و من وارد این برنامه شدم و هر کاری که دارم میکنم در واقع در راستای اون برنامه ریزی مالیه که قبلا بهم شده. راه سادش اینه که کلن از اون برنامه بیام بیرون. میگی چجوری؟ افکارتو گوش نکن. مشاور ذهنیت وقتی داره اظهار نظر میکنه در مورد این که الان اوضاع چطوره، با این تمریناتو به کجا میرسی، ببین نتایجتو تحلیلش کن نسبت به این نتایج چه اتفاقایی در، اصلا کلن از این مشاوره نگیر. بعضی از بچه این اگه این جمله ها رو بفهمی، درک کنی، کلن بپذیری که از تو دل این افکارت که داره اظهار نظر حتی در مورد دوره میکنه آینده، من مثلا خیلی از بچه ها رو میبینم، استاد به نظرم من فکر میکنم یه 2 سال دیگه من به پول لار شدن میرسم، چون شما گفتی انقدر در شما طول کشید، با محاسباتی که من کردم به این نتیجه رسیدم که من انقدر تاریخ برام طول میکشه. کی محاسبه کرد در تو؟ این دوستمون؟ اصلا اینایی که داری به من میگی به عنوان سوال، کی بهت گفته که شده سوال تو و تو داری از من میپرسی؟ دوستمون گفته دیگه. گفتگوهای درونیت، مشاور مالیت، هر آن چیزی که به عنوان سوال داری، هر سوالی که تو داری مشاور مالیت این سوال رو در تو طراحی کرده، تو یادت رفت، تو حواست نیست که این سوال مال تو نیست، مال مشاور مالیته. این مقاومت ها مال تو نیست، مال مشاور مالیته. تو اصلا نه مقاومت داری، نه بازدارنده داری، نه ترس داری، نه سوال داری. اینا مال تو نیست، اینا مال ذهنته، اینا مال مشاورته. فقط مشکل من اینجاست، تو هنوزم که هنوزه خیلی از مواقع خودت رو با ذهنت یکی میدونی. وقتی یه سوالی رو داری میپرسی، در واقع یه جوری داری از سوالت پرستاری میکنی که هرکی ندونه فهم کنی این سوال مال تو بوده. وقتی داری از ترسات صحبت میکنی، یه جوری از ترسات داری برای من حرف میزنی که هرکی ندونه فکر میکنه که این ترسات مال تو، مال این دوستمونه، به تو القا کرده. تو دوباره یادت رفته که تو ذهنت نیستی بابا، ذهنت مثل این دستت میمونه، اینا ابزار توه. خیلی بده که من اکثر لحظه ها فکر میکنم من دستم، فکر میکنم من بینیم، فکر میکنم من پام، فکر میکنم من گوشم، فکر میکنم من ذهنم. و آزادی یعنی این. من بهت میگم من برنامه ریزی ناخودآگاه بیا بیرون، یعنی این که کلن تو ذهن نیستی. همین، هر گفتگویی، هر گفتگویی صفر تا صد، هر گفتگویی در تو هست تو نیستی. هر گفتگویی در تو داره میشه اونا تو نیستی. هر گفتگویی که در تو سوال تولید میکنه، ترس تولید میکنه یا دنبال راهکار میگردی، اونها تو نیستی. آزادی یعنی این که تو بفهمی که ذهنت نیستی، اون موقع آزاد هستی. و وقتی تو از ذهنت کاملا فاصله میگیری، تو این شکلی، اون خودی که داری، خود الهیت، نه سوال داره، نه نگرانه، نه ترسی داره، نه نیازی داره، نه منتظره، نه عجله داره، نه شکایت داره، نه رنجش داره، فقط یا آپشن داره، حی و حاضر، اینجاست، داراست، تواناست، ثروتمنده، خالقه، بی‌نیازه، چیزی نمیخواد، چون همه چیز رو داره. عزیزم این توی. حالا نگاه کن از صبح تا الانت، تو ذهنت بودی یا این توصیفی که چی، توصیف خیلی کوچولو کردم از تو، تو منظورم نمیرسه تو رو توصیف کنم. تو حقیقتی، ذهنت واقعیت، تو همیشگی و ماندگاری، ذهنت میراست، میمیره، تموم میشه، شکل عوض میکنه. تو ابدی، ولی ذهنت ابدی نیست. تو از ابتدای شروع جهان بودی و تا انقضای عالم هستی، ولی ذهنت نه، جسمت هم نه. حالا از صبح تو کی بودی؟ کیو زندگی میکردی؟ سوال داری؟ تو ذهنتی. ترس داری؟ تو ذهنتی. اگر یک من همیشه آخر کلاسام دعا میکنم، میگم از خدا میخوام که خود حقیقیمون رو زندگی کنیم، تو اونی. چون حقیقت نه به رنگ است و نه بو، نه به های است و نه هو، نه به این است و نه او. حقیقت هیچ کدوم از اینا نیست. توی حقیقت نه سوالی هست، نه پرسشی هست، نه اعتراضی هست، نه رنجشی هست، نه نیازی هست، نه ترسی هست، نه خواسته‌ای هست. چون وقتی همه چی مال شماست، چه خواسته‌ای میتونی داشته باشی؟ پس ما تو خود حقیقیمون زندگی نمی کنیم. هی مدام عادت کردیم تو ذهنمون زندگی میکنیم. بعد از برنامه‌ریزیمون بیایم بیرون. خب مورد اول، به نظرم این تلاش فیزیکی و بدنی من است که باعث موفقیت من می شود، نه چیز دیگه. چون همه انسان‌های موفق می گویند که باید خیلی زحمت بکشی و تلاش کنید. تمام آدم‌های موفق میگن که خیلی باید زحمت بکشی و باید تلاش کنی. من بعضی از حرفایی که توی این ماه میزنم احتمال داره که با آنچه که تو باور کردی و برداشت کردی و در زندگی پیرامونت دیدی احتمال داره که خیلی فاصله داشته باشه، یه جایشی مقاومت‌های خاصی هم داشته باشی، ولی من امیدوارم که آنچه که در ذهنت هست رو بذاری که من با آنچه که من میگم رو باور کنی. بچه کل ماجرای نگه من باور کنی، حرفامو باور کنی، به راحتی مثل آب خوردن تمام زندگیت شبیه این حرفایی که میگم میشه. و اینکه چقدر تو میتونی این حرفا رو قبول کنی بستگی به تسلیم بودنت داره. چقدر خسته شدی از اون ذهنیت هایی که به ظاهر منطقیه ولی تهش هیچی واسط نداره. اگر هنوز میخوای ازش مراقبت کنی، اگه میخوای تحلیل کنی، اگه میخوای من چیزی بگم که اول ذهنت قبول کنه، که خب یه مقدار کارمون سخت‌تر میشه. چون من نیومدم اینجا باورهای قبلیت رو متقاعد کنم، من اومدم تو رو متقاعد کنم. اگر باورهای قبلیت قدرت دارن به خاطر قدرتی که تو بهشون دادی. اگر ذهنت الان صاحبت شده به خاطر اینکه تو سر جات وای نستادی، اون قرار بود خدمتکارت باشم، اما چون سر جای خودت وای نستادی اونم کلن ذهن اینجوریه، من اینجوریه، من میخواد کل دنیا رو مالک بشه چون احساس مالکیت داره. یکی از بزرگترین مشکلات من با خداست، اصلا موافق نیست کسی غیر از من مالک جهان باشه. واسه این خیلی مقاومت داره در رابطه با نماز و سجده و احترام و دعا و کلن نیایش و کلن ارتباط با یک نیروی برتر. با اینو مشکل دارم چون چیزی از خودش گنده تر رو نمیخواد ببینه، نمیتونه ببینه و به نفعش نیست، اصلا تمایل نداره. این منیت تو بعضی از آدم ها انقدر گسترش پیدا میکنه میشه مثل هیتلر، میخواد خودش رو صاحب جهان بدونه، یا میشه مثل خیلی از آدم هایی که تو زمان فکر میکنم زمان فرعونه بوده که اون زمان میرفتن بالای یک کوهی، بعد از بالای یک کوهی با تیرکمون تیر مینداختن سمت آسمون خدا رو با تیر بزنن. کی بهشون میگفت این کارو بکنید؟ من بهشون میگفت، من خصلتش اینه، خودش رو از جهان جدا میدونه، برای اینقدرم من ترس داره چون یگانه نمیدونه خودشو با چیزها، با زمین، با آسمون، با درختان، با گیاهان، با هر آنچه که در جهان وجود داره خودشو جدا میدونه. من خصلتش اینه که میاد شروع میکنه هی قیاس کردن. من هست که دنبال برتری میگرده، من هست که توی مسابقه است، از قیاس کردن میخواد یه نمره به تو بده، به خودش بده که معلوم بشه کی باید کجا وایسه. من هست که منیت میاره و روح اصلا خصلت‌ها رو نداره. و اگر میخوای به قدرت منشأ اصلیت برگردی و آفرینندگی رو ایجاد کنی، بهتر اینه که از تو ذهن بیای بیرون. چون ذهن اصلا، من خصلت رو بهت گفتم، مثلا بر نمیتابه موضوعات رو که همه برابر هستن، نه کسی از کسی سرتره، نه کسی از کسی کمتره. عزت نفس حقیقی اینه، من منم، نه از تو برترم، نه از تو کمترم، مثلا من مدل تو نیستم، من یه چیز دیگه هم، تو یه چیز دیگه ای، و هیچ وقت من تو با هم قیاس نخواهیم شد. تو طبیعت خودتو داری، من طبیعت خودم دارم، مثلا ما هیچ ربطی به هم نداریم. تو مدل خودتو داری، مثلا من مدل خودم دارم. تو میتونی ساعت 10 شب بگیری بخوابی، من طبیعتم اون شکلی نیست، من ساعت 4 صبح میخوابم. این به معنی نیست که تو بهتری من بدترم. تو به یه سری چیزا گرایش داری، من ندارم، من مدل خودم، تو مدل خودتی، و من قراره که خودم رو زندگی کنم اما بهترین نسخه خودم رو ارائه بدم. اگرم قرار باشه جایی از وجودم رو به بهبودی تغییرش بدم، قبلش باید با خودم در صلح باشم. در کمال صلح من میتونم این اتفاقات رو به وجود بیارم، نه اینکه با خودم، با یه بخشی از وجود خودم شروع کنم به جنگیدن. به نظرم این تلاش فیزیکی و بدنی من است که باعث موفقیت من می شود، نه چیز دیگری. چون همه انسان‌های موفق میگویند که باید خیلی زحمت بکشی و تلاش کنی. تلاش فیزیکی و بدنی من است که باعث موفقیت من می شود. این در 97.7% از کل آدم‌های دنیا شده، 99% هم بیشتر حتی. که آدم‌ها میگن اگر یک ببین فلانی چه موفق شد، ببین چقدر سخت کار میکنه. سوال: آیا همه ی آدم‌هایی که به ثروت کلون رسیدن دارن سخت کار میکنن؟ سخت کار کردن تعریفش برای ما چیه؟ عذاب کشیدن، سختی را متحمل شدن، رنج بردن. ببین درسته که ما یه واژه داریم این اصطلاح و ما ازش یه برداشت داریم، یعنی نابرده رنج گنج میسر نمی شود. وقتی من با این تعریف، یعنی من وقتی توی همچی فضای آلوده متولد شدم که میگه نابرده رنج گنج میسر نمی شود، دوست عزیز من، اگر بارها تو زندگیت شده که به گنج رسیدی ولی چون رنج رو ندیدی فکر کردی این گنج نیست، این فیک. مثلا یه ایده فوق‌العاده اومده تو ذهنت، یه موقعیت شرایط خوب اومده تو زندگیت، اما ازش استفاده نکردی چون باورش نکردی. مثلا یکی بهت گفته میشه از خدا هرچی بخوای بهت میده، این گنج دیگه، و واقعا تو میخواستی بهت میداد اما تو باور نکردی. چرا؟ چون گفته بودی نابرده رنج گنج میسر نمیشود. یعنی چی؟ یعنی این که تا دلت نشکنه، تا خورد خاک شیر نشی، تا له نشی، تا شیر مادرت بینیت نزنه بیرون، خدا که نمیاد. اونجایی که تو نصف شدی، یک چهارم شدی، اونجا خدا به دادت میرسه. چرا؟ چون تو شنیدی خداوند به مومی رساند ولی پاره نمی کند. این چی داستانیه؟ بعد خدا رسوند به مو پاره نمی کنه، میشه بگی من این وسط چی کارم؟ نقش من چیه؟ پس وقتی من این تعریف رو دارم از قبل که برای رسیدن به موفقیت باید از هفت خان رستم بگذرم، دیگه کلن همین جمله، همین اصطلاح خیلی از آدم ها باعث میشه که قید ثروت و موفقیت رو بزنن. میگه آقا رنج بعدش گنج، آقا اول رنج بعد گنج. یعنی شما رنج رو نبینی به گنج نمیرسی. حالا من یه سوال دارم، من چون زنده الان مخاطب رو براتون نشسته، من رنج کشیدم به اینجا رسیدم ظرف این دو سال، من رنج کشیدم، میخوای جاتو با من عوض کنی ببینی که من اصلا رنج نمیکشم؟ من یه تیکش رو برای تعریف کنم که ببینی من رنج نمیکشم و اینجا رو دارم تجربه میکنم. رنج من چی بوده؟ در این دو سال گذشته من یه سری باورها رو تغییر دادم. بعد از این که باورها رو تغییر دادم، فضای زندگی من این شکلیه: هر جا میرم بهم احترام میذارم، هر جا میرم جامه، روزی چند صد تا پیام میاد برام که خدا ایشالله از خدا هرچی میخوای بهت بده. خودتو یه لحظه تصور کن ببین این آدمه چه رنجی داره میکشه. یعنی صبح به صبح که گوشیشو روشن میکنه، میبینه تو اینستاگرام، تو واتساپ، تو سایت، اینور اونور آدم ها، حضوری غیر حضوری، همه جا میبینه که همه دارن دعات میکنن. از اون ور توی گوشیت میبینه همه دارن دعات میکنن، از اون ور میبینی که یه سری مبالغ وارده حسابت میشه، از اون ور میبینی که خیلی ها مشتاق اینن که 2 دقیقه باهات وقت بگذرونن، ازت کمک بگیرن، از وجودت استفاده کنن. تو منشأ اثر شدی، تو تاثیرگذار شدی، تو ارزش ایجاد میکنی. این از این بود. از اون ور ببین چه رنجی میکشم. از اون ور میری برای پمپ بنزین، دیگه لازم نیست ساعت ها وایسی توی صف پمپ بنزین. یه سری ماشینا هست که بنزین رو میذارن تو خیابون، راحت میتونی بری بدون صف بزنی با عزت و احترام. دوبارم که میری اون طرف میگه که خب این دستش به دهنش میرسه که تو صف وای نمیسه، میاد اینجاست هر یه باک که میزنه 30-40 هزار تومان گرونتر از پمپ بنزین معمولیه. خب از اون ور میری توی کارواش، امروز من رفته بودم قبل از اینکه بیام کلاس برگزار کنم، رفته بودم بیرون کارم انجام بدم، رفتم کار باش، میخوام رنجم رو بهت بگم که ببینی این حرف از کجا اومده، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. رفتم کارواش، بعد تا رسیدم اونجا ماشین رو گذاشتم که بشوره، بعد به این بند خدایی که اونجا هست یه کافه ماننده بهش گفتم آقا یه دونه دبل اسپرسو واسه من بیار. دبل اسپرسو وقتی برات میارن یه دونه از این کوچولو هم آب میارن برات. بعد نگاه کردم یه دونه از این کوچولو آب پرتقال آورده، یه دونه از این کوچولو هم آب طالبی آورده، با یه دونه هم آب آورده با خود اون دبل اسپرسو. بعد آورد رو میز گذاشت و ببین بچه دیالوگو ببین. بهش گفتم اینا چیه؟ به خدا قسم. برگشت گفتش کسی من باش سلمی ندارم، نمیشناسم، مثلا تو سه بار رفتم پیشش قهوه خوردم. گفت شما ارزشت خیلی بیشتر از ایناست. من که حرفی نزدم به تو، من که چیزی به تو نگفتم، من که اصلا با تو مراوده حتی کلامی نداشتم، چرا تو اینو به من میگی؟ من همون آدمیم که قبلا میجنگیدم برای این که اثبات کنم که با منم آدمم، منم حساب کنید، الان که به تو چیزی نگفتم، حتی چیزی نخواستم. ببین من چه رنجی میشتم تو فقط اینا رو نگاه کن. بعد اگر چیزی رو بخوام هیچ وقت، الان مدت هاست اصلا به این فکر نمی کنم. من اصلا یه جمله از دایره لغاتم تقریبا، نه 100%، تقریبا یه جمله از دایره لغات من داره حذف میشه، اونم این که چند آقا. ببین من چه رنج میشه. و بعد کجا مثلا بعد حالا رنج دیگه ای که میکشم، همین الان که دارم حرف میزنم دارم عشق میکنم که تو هم به آگاهی برسی. یک، تو به آگاهی برسی. دو، با گفتن اینا به اون بخش های تاریکم دارم دهنکجی میکنم، رنج میکشم. هر کلامی که از خدا دارم میگم هی دارم خدا رو در وجود خودم پررنگتر میکنم. آره من در ظاهر دارم کلاس برگزار میکنم، در ظاهر سر کلاسم، ولی در اصل اگر تو نبودی، اگر این کلاس نبود، من همین کار رو برای خودم پیش خودم میکردم. چه بهتر با یه تیر 300 تا نشون میزنم. من الان توی این تایم 2 ساعت نشستم دارم روی خودم کار میکنم. بعد جالبه من روی خودم کار میکنم بابتش پولم میگیرم که روی خودم کار میکنم. و برای این روی خودم کار کردنه چه آینده ای رو در نظر دارم؟ شما 4 سال دیگه منو نگاه کنی فکر میکنم دیگه امپراتوری خودم رو انداختم تو زندگی شخصی خودم. بعد من دارم رنج میکشم. کجا یه گوشه یه زندگی من هست که من دارم رنج میکشم من خبر ندارم؟ و اون دوستی که این حرف زده نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این یه موردش. مورد دوم، اگر کسی همسایه ما الان فکر کنه دیروز پنجشنبه بود، آقای خلعتبری و آقای شیروند دوتایی اومدن سه وسایل رو چیدن شروع کردن کار کردن و فرداش هم که جمعه بود اینا شروع کردن کار کردن و کلاس برگزار کردن، آخی نه پنجشنبه شون معلومه نه جمعه شون معلومه، چقدر سخت کار میکنن. این از بیرون اینجوری دیده میشه. حالا اونایی که دیروز تو لایو من بودن و امروز تو کلاس من هستن، آیا شما میتونید درک بکنید که من مثلا تو لایو دیروزم گفتم من از آینده تو 5 تا پوزیشن مختلف تصور کردم خودمو، تو 5 سال آینده مثلا اینجوری هم تو اون فضا هم، خارج از کشورم، توی شغل هم یا توی کارخونه دارم. بعد دیدم تو هیچ کدوم از اینا وقتی خودمو قرار دادم تو اون پوزیشن دیدم که من اصلا خوشحال توش نیستم، اومدم بیرون. بعد یه جای دیگه ای رو که همینجا باشه تصور کردم که آب از لب و لوچم اومد و خوشحالم و ذوق زده و خیلی حالم خوبه. و بچه من عاشق این کاریام که دارم میکنم. یعنی اصلا من یه چی بهتون میگم، خدا شاهده من فقط به عشق این کاری که دارم میکنم زندم. هیچ چیزی بالاتر و لذت بخشتر از این نیست، مخصوصا اگر کلاسام حضوری باشه. چرا حالا حضوری باشه؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که یه سری جمله‌ها رو میگم، صدای خرد شدن باورهای قبلی رو که میشنون گوشام میشناسه، کدشو میشناسه. وقتی روبرو من نشستی دارم حرف میزنم، خرد شدن باورهای قبلیت رو، منهدم شدنش رو حس میکنم، اون لحظه احساس اون فضای آزادی روحت رو با چشمام با حسام انرژی دریافت کنم، احساس میکنم دلم خب پرواز کنم. خیلی خب، از بیرون اما من چجوری به نظر میرسم؟ خیلی دارم تلاش میکنم. از تو چی؟ من دارم عشق میکنم. سوال اینجاست، آیا کسی میتونه از بیرون، مثل همسایه‌مون یا کسای دیگه، آیا کسی، همه میتونن فیزیک منو ببینن، حرکات فیزیکی و بدنی منو ببینن؟ آیا کسی هست که بتونه احساسات درونی من رو ببینه؟ متغیرهای عاطفی، احساسی و روانی درونی منو ببینه؟ اصلا کسی میتونه توی منو ببینه؟ نه. خب اونا بر چه مبنای حرف میزنن؟ بر مبنای آنچه که در ظاهر میبینن از من حرف میزنن. بعد چی میگن؟ میگن به نظرم این تلاش فیزیکی و بدنی من است که باعث موفقیت من میشود، نه چیز دیگه ای. چون همه انسانهای موفق میگوین که باید خیلی زحمت بکشی و تلاش کنی. چرا آدمهای موفق اینو میگن؟ چون اونا خودشونم نمیدونن که باورهای اونا بود که اونا رو به اونجا رسوند. اگر تلاش فیزیکی و بدنی اونا بود که اونا رو به اونجا رسونده بود، پس تمام آدمهایی که تلاش فیزیکی و بدنی انجام میدن باید به جایگاه اونا میرسیدن. اگر نرسیدن پس چیز دیگری است. مثل این میمونه که به یکی بگی چرا فلانی موفق شد؟ میگه برای اینکه دوتا دست داره. بعد میگیم خب از اینم که دوتا دست داره چرا این موفق نشد؟ میگه نمیدونم، اون حالا دست قشنگ است، چون دیگه نمیدونه چیه. و خیلی ساده است دیدن بیرون آدم ها. به طرف میگی چرا فلانی پولدار شده؟ میگه نگاه کن سر صبح میاد، این آدم آدم این کاسبه. میگه خب چیکار کرده؟ میگه سر صبح میاد در مغازش رو تو بازار آب و جارو میکنه، همیشه 6 صبح مغازش بازه. من میگم عزیزم، اون یکی هم که همه 6 صبح مغازه رو باز کرده آب و جارو 3 تا مغازه اونورتر، اون برشکست شد، بدبخت، کلی هم بدهی بالا آورد، الان افتاده زندان. من میگه نه، این به خاطر اینکه 6 صبح بود تا 9 شب. من میگم خب این یکی چی که 6 صبح بود تا 9 شب تغییر کاربری داد، انقدر روش نکرد؟ بعد میگه نه، به خاطر اینکه اون خیلی بدو بدو میکرد. میگم این بنده خدا چی؟ این که کلن انقدر بدو بدو کرد، از توی سازمان دو میدانی اومدن ازش درخواست کردن، گفتن شما خیلی بدو بدو میکنی، شما تشریف بیار برای قهرمانی دو. این چرا پس هشتش گروه نوشه؟ بذار فکر میکنم. بابا خب بگو نمیدونم. من بی اندازه پولدار میشناسم که خودشون دقیقا نمیدونن علت پولدار شدنشون باورهایی که در مورد پول دارن، چون اصلا از وجود باور مطلع نیست، اصلا نمیدونن باور چی هست. من فکر کنی مثلا در نظر بگیر یه آدمی به یه جایی به دنیا اومده، کلن توی اونجا سه نفر هستن، مثلا پدرش مادرش دوتا هم همسایه دارن، اینا کلن تو اون روستا هیچ اطلاعات پزشکی ندارن، صفر. حالا اینا غذا میخورن، اصلا اینا نمیدونن چیزی به نام معده وجود داره، چیزی به نام روده وجود داره، نمیدونن. دستگاه گوارشی نمیدونن چیه، مثلا اطلاع ندارن. اونا داره در وجودشون این اتفاقات رخ میده، یعنی غذا رو که میخوره میره تو اون دستگاه و در نهایت تبدیل به خون میشه، مازادش هم دفع میشه و خیلی اتفاقات در بدنش داره اتفاق میفته. این که اون نمیدونه اینا داره رخ میده به معنی نیست که اینا دیگه رخ نمیده، اون داره رخ میده. این که این آدمه نمیدونه اصلا چیزی به نام معده و روده داره، یه انسان آدمه نمیدونه. مگه ندونه بازم فرق میکنه؟ نه دیگه، داره معده کار میکنه. این آدم پول داره، این آدم موفقه، اصلا نمیدونه چیزی به نام باور وجود داره. یک. دوم، شاید اصلا نمیدونه، شاید که نه قطعا نمیدونه که این باور چه عمل کردی داره. و سومی که نمیدونه چه باور فوق‌العاده‌ای داره. و چهارمی که نمیدونه این باور فوق‌العاده مالی رو اصلا از کدوم الگوش گرفته. و ششم و پنجم، نمیدونه که از چه ساعتی، در چه تاریخی، در چه فضایی این باور رو گرفته. و بعد از این که این باور رو گرفته، اصلا از تکرار ضمیر ناخودآگاه روی یک موضوع که انقدر تکرار میکنه تا تبدیل به باور میشه هم خبر نداره. اصلا از آناتومی داخل ذهن خودآگاه و ناخودآگاهش هم مطلع، آقا هیچی نمیدونه. بعد یکی میاد، یه آدمی که حالا تو این حوزه داره تمرین میکنه، فکر کن میخواد بره به این آدمه که پولدار شده، صاحب نظرم هست، بهش بگه که باورها اینجوری اونجوری، معلومه اون میخنده، اون اصلا نمیدونه در واقع در مجاورت باور خوب قرار گرفته، باور خوب رو گرفته، در مجاورت قوانین جهان هستی با اون باور داره زندگیش جلو میره، ولی این بنده خدا نمیدونه. همونطور که اون منفیه نمیدونه، فکر میکنه که یه سری دشمنهای فرضی هست، مثل مخالفت خدا، مثل بدشانسی، خاص خدا توش نیست، بعد عوامل بیرونی، مثل اینکه بابا ما سرمایه نداریم، مثل مملکتمون اینجوریه، شهرمون اینجوریه، نمیدونم شغلمون اینجوریه، بازار الان اینجوریه، تورم اینجوریه. اون نمیدونه، اینا رو عامل میدونه، اینم نمیدونه موضوع باور رو، و فکر میکنه که چرا اینجوری شد. میگه مادرم یه روزی سر نماز برای من دعا کرد. بابا آخه مرد حسابی، مادر چه کسی رو میشناسی که حداقل 99% از مادرها سر نماز و غیر نماز همش دارن برای بچه هاشون خوب میخوان، دعا میکنن. یه چیزی بابای من یاد گرفته بود، میگفت من آقتون میکنم و کلن با این موضوع میخواست یه افسار ما رو میشه. والله قسم، من نه آقشو دیدم، نه آهشو دیدم، نه این که دعای خیرش، چون هم برای ما نفرین کرد هم دعای خیر کرد، نه اون گرفت نه این گرفت. چون زندگی من به واسطه آفرینش های من به وجود میاد. یعنی حرفا کدومه؟ خدایی که من درک کردم کاملا 100% زندگی تو رو در اختیار خودت قرار داده، نه حتی عوامل بیرونی. خدایی که من درک میکنم به این زندگی تو، یعنی آرزوها و رویاهای تو رو به زیر مثلا یوغ منطقه‌ای که زندگی میکنی قرار ندادم. مثلا میگه من میخوام ثروتمند بشم، زندگیمو عوض کنم. خدا بگه ببخشید دیر گفتید، با این مامان و بابایی که تو داری نمیشه، حالا ایشالله یه بار دیگه که اومدی تو این دنیا اگه قسمت شد ایشالله. مثلا میگی خدا من خواه آرزوامو برآورده کنم، زندگیمو بسازم، از همین الان، از همینجا، از همینجا، از اینکه تا الان کجا بودم، چی بودم، چه جوری بودم، چه سنی دارم، چقدر بیراه رفتم، چقدر اشتباه کردم، اونه الان میخوام زندگیمو عوض کنم تا 2-3 سال 5 سال آینده تو دل رویاهام قدم بذارم. و خدا میگه چه دیر گفتی، من با شرایط منطقتون و اینات نمیشه. همین خدای من دیگه، من میگه برای کی میشه؟ میگه برای اونا، اونا بالا شهرن، تو جنوب شهری، اونا تو اون کشورن، تو این کشوری، اونا اون دوتا آشنا رو دارن، نه تو این دوتا آشنا رو نداری. میشه بگی چرا به این خدا سجده میکنی؟ که یک، یعنی فکر اینجاهاشو نکرده. خداوندی که من میشناسم برای من و تو چنان ارزشی رو در نظر، یعنی یه فکر کرده، همون چیزی که تو لایو دیروز گفتم، دستگاه خلقت و آفرینش را در تو نصب کرده که از هر جایی که خواستی شروع کنی، 1-2-3 شروع کنی و اتفاق بیفته. از هر جایی، از هر سنی، از هر موقعیتی، از هر فضایی، با هر فیزیکی، با هر خانواده‌ای، تو هر شهری، تو هر منطقه‌ای، با هر سوادی، و هر چی، اون چیزی که من از خدا فهمیدم اینه. یعنی هیچ محدودیتی وسط نذاشته. فکر اینجاشم کرده که اگر یه روزی یک بنده ای داشتم که تا 60 سال زندگیشو اونجوری که باید نرفت و بعد از 60 سال یه دفعه تصمیم گرفت زندگیشو ثروتمند کنه، مثل سرهنگ ساندرز، از همونجا میتونه شروع کنه.
خب بچه ها بریم سراغ، من فقط حرف آخرمون تکمیل کنم. و خدایی که من درک کردم و خدایی که من فهمیدم، من شناختمش، برای همه جا فکر کرده، یعنی فکر همه جا رو کرده. اینکه اگر تو یک لحظه ای تو سن 60 سالگی 70 سالگی تصمیم بگیری، تو هر وضعیتی که هستی، اصلا تو هر وضعیتی که هستی، تو چه شغلی هستی، تو چه پوزیشنی هستی، از نظر مالی، از نظر خانوادگی، از نظر اجتماعی، هر جا که هستی، از لحظه ای که تصمیم بگیری که بخوای زندگیت رو تغییر بدی، فکر اونجا رو کرده. به نظرت با چی فکرشو کرده؟ به نظرت بعد از این که تو دعا میکنی، مثلا 60 سالت میشه، میای میگی خدایا به من کمک کن، بعد بگه باشه بچه به این کمک کنید؟ نه، خدا محتاج نیست که کسی دعا کنه بعد از این که اول تو دعا کن، اول یه چیزی بگو، بعدم من بدم. از قبل اون نیرویی که من درک کردم منتظر نمونده که تو دعا کنی، درخواست کنی، بعد یه چیزی رو بده. اگر گفته بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو، برای خودته، نه برای خدا. لحظه ای که تو درخواست میکنی، دعا میکنی، تو آگاه میشی بر آنچه که هستی، بر اون کسی که هستی، نه بر خدا. خدا از قبل به محض به دنیا اومدنت دستگاه خلقت و آفرینش رو در تو نصب کرده. تو با دعا کردن به وجود اون دستگاه مطلع میشی، تو آگاه بر آنچه که هستی میشی. یعنی در واقع وقتی تو بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، لحظه‌ای که تو خدا رو میخوانی، بیدار شدی که میخوانی. پس از لحظه بیدار شدن قراره تو فقط بیدار بشی، چون در خواب هستی، در خواب نمیتونی کار خاصی بکنی. به محضی که بیدار میشی، خدا رو اولین نیرویی که صدا میکنی، خدا رو صدا میکنی. در واقع تو به خودت آگاه میشی، مطلع میشی، نه این به معنای این که خدا بعد از دعای تو بگه خلق بچه به این حال بدید، گناه داره. من با سعی میکنم خدا رو تا جایی که زورم میرسه بزرگ ببینم، و اینجوری که من میبینم خیلی بزرگتره، تا اینکه وایس تو دعا کنی، بعدش یه ذره فکراشو بکنه، بعد بگه باشه، که بعد تو بگی ای خدا چه حالی دادی. من تو این روزها به خدا نمیگم که خدا تو چه حالی به من داری میدی، چون میدونم نقطه مقابله که این روزها خدا یا چه حالی به من داری میدی، یعنی این که در آن روزها تو به من حال نمیدادی. و من اجازه ندارم خدا رو قضاوت کنم، من اجازه ندارم خدا رو اندازه گیری کنم، من اجازه ندارم خدای امروز رو با خدای گذشته مقایسه کنم، من اجازه ندارم، من اجازه ندارم خدا رو بشینم جدول بندی کنم، نمره بدم. وقتی امروز از خدا خیلی این جمله رو میگم که خیلی امروز هوای منو داری، یعنی خیلی دیروز هوای من نداشتی، یا حالا امروز خیلی هوامو داری، دارم میگمش. خدا برای من به این شکله بچه ها، خدا برای من به این شکله، یک انرژیه که این جلوس و هیچ شکل خاصی نداره، هیچ شکل خاصی نداره. من با افکارم، با دیدگاهام، با باورهام به این شکل، به این بیشکلی خدا شکل میدم، به این بیشکلی انرژی شکل میدم، من به شکل میدم. حالا نکته جالب چیه؟ اگر میبینی انرژی که در زندگی توه پخش و پلاست و یه جهت خاص نداره، آنچه که در مورد انرژی بیرونی میبینی در زندگیت بر مبنای انرژی درونته که پخش و پلاس، متمرکز نیست. ان سعیکم لشتا، یعنی تلاش شما پراکنده است، یعنی کوشش ذهنی من، فکری من، باوری من پراکنده است، یه دقیقه میگم خدایا ثروت خوب میخوام، سه دقیقه دیگهش تو فکر بدبختیامم، دو دقیقه دیگهش به فکر ارتقام، سه دقیقه دیگهش مواظبم که شکست نخورم، پنج دقیقه دیگهش تو فکر محبت و عشقم، دو دقیقه دیگهش تو خاطراتم مرور میکنم رنجش هایی که دارم. یعنی در درون شخصیت من وقتی یه به هم ریختگی عظیمی وجود داره، تو مدل نگاه کردنم، فکرام، خط فکریم، وقتی همه چیز به هم ریخته است، در بیرونم هم نگاه میکنم همه چیز به هم ریخته است. پس انرژی که در زندگی من جاریه اگر به هم ریخته است، به خاطر به هم ریختگی ذهنی، درونی، باوری، دیدگاهی منه، به خاطر تعریف‌های درونی منه. اگر بیرونم خوب تعریف نشده، این تعریف ناخوب از درون من اومده. اگر یه خط و مشش مشخص با ثبات با دوام نداره زندگی من، یعنی خط رشدی زندگی من سعودی نیست و هی نوسان و تلرانس داره، به خاطر ذهنمه. من روی یک موضوع یک نگاه قاطع ندارم تو زندگی من، همینه، هی میرم بالا میام پایین، به این میخورم، به دیوار میخورم، رشد میکنم، پایین میام، بالا میرم. هر چی که در بیرون من داره رخ میده، اگه یه ذره با خودت صادق و شفاف باشی ببینی، اگر یک موضوعی در زندگیت ثبات نداره، مثل عشق، مثل رابطه تو با همسرت، مثل رابطه تو با شغلت، اگر میبینی ثبات و دوام نداره، به خاطر اینه که من عقیدم در مورد اون موضوع هی متغیر. من شنبه مادرم را میپرستم، دوستش میدارم، یک شنبه از دستش دلخورم، میخوام خونمو سوا کنم ازش. امروز عاشق کارم هستم چون تو کارم یه رشدی کردم، فردا از این کار خستم و میخوام ازش فرار کنم، مرخصی بگیرم. پس درون من در مورد یک موضوع قاطعانه یک فکر باثبات نداره، برای اینه که بیرونم تلورانس دارم، در درآمدم، در روابطم، در حال اوزام، در احساساتی که دارم، رابطم با خدا اگر میبینی ثبات نداره، امروز میگم خدا شکر دست صمیم قلب، فردا میگم خدا چرا اونو به من نمیدی، چون من عقیدم در مورد خدا ثابت نیست. من نرفتم چیزی رو قاطعانه به ایمان برسونم، من توی برزخ فکری هستم. نسبت به من تو باورهای تو دوره قوانین در مورد باورهای متضاد زیاد صحبت کردم. اگر شک و دودلی در زندگیم، در اتفاقات زندگیم هست، هیچ کدوم از مسائل زندگی من ثبات اصلی نداره، برای که من در مورد یک موضوع دو سه مدل دیدگاه دارم و این تضاد در ذهن منه، در نوع نگاه منه به اون مسئله خاص که در زندگیم هم، در اون اتفاق، در فیزیکی اون اتفاق هم میبینم که ثبات نداره، بالا و پایین میشه، مثل بورس میمونه. اگر زندگی من در بیرونم مثل بورس هی نوسان داره، به خاطر اینکه تفکر من در مورد تک تک موضوعات هی نوسان داره، نرفتم. اگه در مورد خدا مثلا من میرفتم قاطعانه تحقیق میکردم، مطمئن میشدم، دیگه اینقدر شک نمیکردم. من وسط دارم، رو ریل وسط را میرم، هم باور دارم خدا رو، هم باور ندارم، هم خوشبختی رو باور دارم، هم باور ندارم، هم این دوره رو باور دارم، هم باور ندارم، هم ثروت فراوانی رو باور دارم، هم باور ندارم. یه جایی تو حرف میگم باور دارم ثروت، دنیا پر از ثروته، دیگه ساعت بعدش میخوام کارت بکشم، یا یکی زنگ میزنه درخواست مالی داره، تن و بدنم میلرزه، یا با یه هزینه اضافه تر که روبرو میشم، میگم بابا این درون منه که در بیرونم تجلی پیدا کرده. مورد بعدی، به نظرم کسی که قدرت بدنی بهتری داشته باشه و ساعتهای بیشتری کار بکنه، درآمدش خیلی بیشتر خواهد بود. من امروز بهت یک چارچوب گفتم، یک قاعده از قانون دنیا رو گفتم، یک چارتی رو برات توضیح دادم. من نیومدم سعی کنم جلوی فکر کردن و تفکر کردن بینش تو رو بگیرم، من اومدم بهت گفتم آقا این قوانین جهان هستیه، حالا از این به بعد هر کسی هر چیزی رو به تو گفت. خیلی از بچه ها میگن استاد ما بریم سراغ فلان کتاب، اون کتاب رو بخونیم، اون نویسنده رو، یا اون دوره رو، یا اون فلانی رو. من بهت یه چارت دادم، از این به بعد هر کسی برای تو خواست صحبت بکنه، فارغ از این که این آدم چقدر مدرک داره، چقدر پشتوانه داره، چقدر نتایج داره. یادت باشه امروز تو ذهن تو یه فیلتری وجود داره که دیگه هر کسی هر چیزی رو گفت بر مبنای مدرکی که داره تو به راحتی قبول نکنی، بفهمی که لابلای حرفاش داره خیلی از باورها و اعتقادات خودش رو میگه. من دیروز اگر توی لایو در مورد مثلا دکتر هولاکویی گفتم، این آدم تو بعضی چیزا وارده ولی تو لابلای همون چیزهایی که وارده برید با دقت نسبت به اون چارتی که بهتون در مورد باورها گفتم نگاه کنید، حرفایی که میزنه 80% از اعتقادات و باورهای خودش رو هم داره لای اون علمی که یاد گرفته و درسش خونده داره بیان میکنه و بازدارنده هایی که خودش داره رو داره به تو هم تزریق میکنه. امروز تو این قابلیت رو پیدا کردی که دیگه هر کسی هر چیزی رو به تو میگه به راحتی قبول نکنی، یعنی از اون چارته از اون فیلتره ردش کنی، ببینی آقا با باور دور اگه باورهای اشتباه داره به تو میده، حتی اگر بزرگترین نویسنده دنیا هم هست وقتی داره باور اشتباه و محدود کننده به تو میده اون یه تیکش رو فیلتر کن، اونجاش که به نفعت استفاده کن. مثل خود من این همه در مورد این دکتر صحبت کردم، گفتم آقا این اشتباه میکنه، ولی همین الان بری توی ویدیوهایی که من سیف کردم نگاه کنیم، اینه چند تا از ویدیوهایی که دارم در مورد روانشناسی در مورد بعضی از موضوعات از همین آدمه، سیفش کردم استفاده میکنم، فیلتر گذاشتم. قرار نیستش که من کلن این آدم رو حذف کنم، قرارم نیست وقتی قبولش میکنم همه چیش رو قبول کنم. حالا شما برید اون فیلتری که گفتم این شکلیه. به نظرم کسی که قدرت بدنی بهتری داشته باشه و ساعت‌های بیشتری کار بکنه درآمدش خیلی بیشتر خواهد بود. این جمله از توی چارتی که من بهت یاد دادم عبورش بده. چجوریه؟ چجوری میتونی بفهمی یه حرف درسته یا غلطه یا یه باور فقط و این صرفاً یه حقیقت نیست، یه باور، یه واقعیتی. هر کی قبول کنه تجربهش میکنه، هر کی قبول نکنه میتونه متضادش رو تجربه کنه. چجوری میتونیم اینو شناسایی کنیم؟ اینجوری. به نظرم کسی که قدرت بدنی بهتری داشته باشه و ساعت‌های بیشتری کار بکنه درآمدش خیلی بیشتر خواهد بود. خیلی خوب، همین جمله رو تا قبل از این که درونیش کنم یه لحظه وایسا، ایسپاز رسیه دیگه، یه لحظه وایسا. خب کسی که قدرت بدنی بیشتری داره و ساعت‌های بیشتری کار میکنه این آپشن رو داشته باشه ثروتمند میشه. چند تا آدم با هیکلای گنده و قدرت بدنی بالا میشناسید که خیلی هم کار میکنن ولی پولدار نمیشن؟ شما برید اون بند خداهایی که وسایل خونه رو جابجا میکنن اساس کشی میکنن. من توی جلسه فکر کنم قبلی داشتم اینو میگفتم که یه بند خدایی یه دور از این کامیونا اومد کاشیای اون روی سطح زمین رو کندن، میخواستن مثل این که نوش کنن. شما برید فقط یه بار امتحان کنید کاشی و خاک و خل با همدیگه قاطی بشن روی آسفالت به اندازه دوتا کامیون، بعد شما با بیل میخواید بریزیدشون بالا توی کامیونه. خدا وکیلی باید قهرمان باشید تا بتونید دوتا کامیونو یه نفر یا دو نفر با بیل پر کنید، هی بریزید کاشی با خاک، توأم با خاک. این دوتا وزنشون، بابا من مردم نگاه میکردم خسته میشدم، وای با حالی که اون داشت فیزیکی انجامش میداد. خب الان این دوتا آپشنی که گفتیم رو این بنده خدا داشت، من به چش دیدمش، تو جلسه قبلی هم در موردش صحبت کردم که با بیل کاشی و خاک و میریخ توی کامیون، دوتا کامیونم بود. هم ساعتش، یعنی این آخرین کارش نبود دیگه، میتونست در طول یه روز سه جا کار کنه، یعنی سه جا 6 تا کامیون رو با این بیلا پر کنه و ببره. یا شما دیدید کسایی که اسباب کشی ها رو، کار اسباب کشی ها رو انجام میدن، یخچالی رو که ماها به صورت عادی 4-5 نفر بخوایم بلند کنیم از 2 طبقه پله ها ببریم بالا، واقعا هممون منفجر میشیم. اون آدمه یه دونه یخچال رو تنهایی میندازه رو کولش میبره بالا، بعد یه جا هم کار میکنه، مثلا میاد 3 ساعت توی خونه کار میکنه، بلا فاصله تا میرسن تو مقرشون زنگ میزنن یه جای دیگه برای اساس کشی کامیون میخوان با همین کارگرا. من دیدم دیگه اومده طرف گفته این سومین جاییه که ما داریم میریم. پس هم ساعت کاری زیادی داشته، هم قدرت بدنی و فیزیکی بالایی داشته و اون آدم درآمد بالایی ندارم. یعنی اگر میخواد بفهمی یه حرفی درسته یا غلطه، یه لحظه قبل از قبول کردنش نگاه کن آیا نقطه مقابل این موضوع رو در زندگی خودت یا دیگران دیدی یا ندیدی. اگر دیدی اون حرف یه باوره، بپذیری تجربهش میکنی، میشه واقعیت زندگیت. ولی اگر نپذیری از زندگی تو خارج میشه. مورد بعدی، من نمیتوانم با کاری که عاشقش هستم و از انجامش لذت میبرم. این چه باور محدود کننده ایه که باعث میشه همین یه دونه باور باعث میشه بعضی از انسانها سالیان سال در زندگی نکنن، لذت نبرن، عاشقی نکنن تو حوزه کاریشون، فقط به خاطر این باوری که یک مغز فندقی صدها هزار سال پیش انتقال داده بود که من نمیتوانم. چون این حرف مال من نیست، مال تو نیست، مال این عصر نیست، این مال هزاره های قدیمی، هزاران هزار سال پیش نسل به نسل رسیده تا به ما، که گفته شده من نمیتونم با کاری که عاشقش هستم و از انجامش لذت میبرم ثروتمند بشم. فقط میتونم با انجام همچین کاری مثل نقاشی، کاری که عاشقشم، مثلا نقاشی و موسیقی و یه کاری که شما خیلی دوستش داری، فقط به علاقه هم پاسخ بدم، اما ثروت برام نمیسازه. خب این حرفو داشته باش قبل از این که بپذیریمش. الان میتونیم چارت داریم، فیلتر داریم، میتونیم دیگه حرفها و باورهای اشتباه رو تفکیک کنیم، بپذیریم یا نپذیریم، بندازیمش بیرون. اون باور اشتباه رو بلدیم چجوری زیر سوال ببریم. ما بچه بودیم که اینجوری نبود. حالا فکر کن همین حرفو از دهن کی شنیدی؟ از دهن یکی از پولدارای فامیل که مثلا نتایج خیلی بالایی هم گرفته، کل فامیل هم قبولش دارن. دهن باز شد، جمله گفته شد، تلسم ها بسته شد، ما با اون تلسم وارد زندگی مالی میشیم، کاری میشیم. من از قبل تلسم شدم، چرا حالا چیزی غیر از این رو نمیبینم؟ چون به من گفتن در سیاره زمین این هست. وقتی از قبل گفتن اینا هست، من وقتی وارد سیاره زمین میشم، از تو حیاتمون وارد کوچه، از تو کوچه‌مون وارد محله، از محله‌مون وارد اجتماع میشم، فقط تمام ذهن من کدگذاری شده، برنامه ریزی شده که این دست چیزها رو ببینم. مثل صحبتی که توی لایو دیروز کردم، گفتم آقا شما برید توی سوئیس بگید مادیزما، برید بگید آل، نمیشناسن. چرا ما در ایران بعضیا میگن ما آل دیدیم، ما جن دیدیم، اما هیچ کس در ایران نمیگه ما مادیزما دیدیم؟ چرا در افغانستان کسی آل نمیبینه، فقط مادیزما میبینه؟ چون از قبل دیفالتش اینه که اینجا یک موجودی وجود داره که اسمش مادیزماست، این شکلی و اون شکلی است. و نکته جالب اینه که سوال من اینجاست، چرا در ایران تا به حال حتی یک نفر در ایران موجودات فرازمینی را ندیده است، ولی چرا همش توی آمریکا میبینند؟ چون اونجا گفتن هست، مردمانش هر چیزی رو که میبینن به فرازمینی ها تشبیه میکنن. ما اینجا اصلا چون کسی بهمون همچی چیزی نگفته، ما حتی اگر 1% هم ببینیم، چون نمیدونیم، اکنارش رد میشیم، چون نمیدونم دیگه. آقا شما برو تو بلژیک، اگر 1 نفر پیدا شد، من کلن در اینجا رو تخته میکنم، 1 نفر تو بلژیک پیدا بشه، بلژیکی باشه، بگی که آقا ما آل دیدیم، بگی آقا ما جن دیدیم، بگی آقا ما مادیزما دیدیم، من چی رو پس میبینم؟ چیزی که از قبل از وجودش به من گفتن این هست. حالا این در مورد پول و موارد دیگه هم وجود داره. این در مورد اینم وجود داره که میگم من نمیتونم با کاری که عاشقش هستم و از انجامش لذت میبرم ثروتمند بشم. همین که از قبل اینو به من گفتن، حالا دیگه من عاشق یه کاری هستم، اما مطمئنم کردن که با کاری که عاشقش هستم من نمیتونم پولدار بشم. من چجوری میتونم پولدار بشم؟ پولدار شدن یعنی به گنج رسیدن. خب نابرده رنج گنج میسر نمی شود. خب پس من اول باید برم رنج بکشم. ذهن من از رنج فراری است، پس قید گنج را میزند، چرا که از رنج فراری است. و من از قبل فکر میکنم در جایی که من رنج بکشم گنج مییابم. خب من وقتی دارم موسیقی رو دنبال میکنم، نقاشی رو دنبال میکنم، دارم چه کار میکنم؟ دارم لذت میبرم. خیلی خب قید ثروت و گنج را بزن، چون اینجا که نیست. آدرسی که به ما دادن گفتن دو تا کوچه بعد از رنج گنج است. وقتی من تو لذت هستم گنجی دیگه بعدش نیست، همون لذت رو استفاده میکنم و قید ثروت رو میزنم. چرا؟ چون من گفتن گنج با لذت یکی نیست. من اینو دیدم. اما من میخوام بگم یه دروغ بزرگه. شما برید نگاه کنید آدمایی که به ثروت رسیدن، آدمایی که به موفقیت رسیدن، چند تاشون رو مثال بزنیم. یکیش رونالدو. شما برید بهش بگید، به خود رونالدو برید الان به رونالدو بگید آقای رونالدو شما چقدر پول میخوای؟ نصف پول و ثروت دنیا مال تو؟ شما دیگه فوتبال بازی نکن. نه به رونالدو، به مسی. نه به مسی، به تمام اونایی که به ثروت از طریق فوتبال رسیدن. همه اونایی که از طریق فوتبال به ثروت رسیدن همه اونایی بودن که میمردن واسه فوتبال و هنوزم میمیرن. شما فکر میکنید آیا الان در حال حاضر تو همین تاریخی که الان من دارم صحبت میکنم، آیا فکر میکنید که برای یکی مثلا مسی یا رونالدو محدودیت مالی هست؟ مثلا یه خونه میخواد بخره، پولشو نداره، میگه 7-8 فصل فوتبال بازی کنم انشالله بتونیم خدا یه فرجی بکنه یه خونه بخریم. ماشین خاصی هست که ایشون نتونه بخره؟ ویلا مثلا نمیتونه بخره؟ یعنی واقعا به نظرتون این آدم داره رنج میبره تا به گنج برسه؟ این آدم داره تلاش میکنه تا به پول برسه؟ شما برو به آدمی که خیلی تو عرصه نقاشی موفق و ثروتمند شده، برو بهش بگو آقا بهت پول میدیم دیگه نقاشی نکن، اصلا اینو ول کن، خود منو بیا به من بگو که من براتون دیروز تو لایو گفتم من خواهرم بهم گفت اگه به نظرت مثلا دوست داشتی یه کارخونه بزرگ داشتی، بعد خیلی پول داشتی ولی شغلت کارخونه داری بود، مثلا کارخونه پلاستیک چه میدونم هر چی، بعد من یه لحظه تصور کردم گفتم من اصلا دوست نداشتم، دوست داشتم پولدار باشم از اون طریق، دوست دارم من عاشق کار خودمم. شما الان به من پول بده بگو دیگه این کارو نکن. خب من چیکار کنم؟ زندگی چه لذتی باسم داره؟ قرار نیست همه آدما از شمال رفتن و مسافرت رفتن لذت ببرن. بعضی از آدما از کاری که میکنن لذت ببرن. شما رو به مثلا برو زندگی نامه انیشتین رو دنبال کن. همه آدمای موفق من میگم برو زندگی نامه انیشتین رو دنبال کن، ببین آیا به خاطر پول بود. یعنی من زندگی نامش رو خوندم که جایزه نوبل رو قبل از این که به دست بیاره، حالا با چه حجم عظیمی از پولی که بهش میرسید، به زنش به خاطر اینکه قور میزد بهش قول داد که ببین من جایزه نوبل رو بگیرم میدم به تو، یه ذره دیگه صبر کن. یعنی برای پوله نبود، چون پوله رو قبل از این کسان بهش برسه بخشید، یعنی چاله پوله رو کند، گفت آقا برسه بهتون. برو زندگی نامه استیو جابز بخون، برو ببین که این آدم با چه عشقی داشت کار میکرد، آیا داشت رنج میبرد یا داشت حال میکرد. برو زندگی نامه ادیسون رو بخون، ببین این آدم داشت رنج میبرد یا داشت عشق میکرد، داشت کیف میکرد. شما اگر زندگی نامه مثلا انیشتین رو بخونی میبینی تنها چیزی که باعث میشد این آدم انعطاف از خودش به خرج بده، صبوری کنه، بعد به قول معروف یه جاهایی صبر کنه، تحمل کنه، یه جاهایی هی تلاش کنه، هی استمرار داشته باشه، از شکست‌هاش تأثیر نگیره، هی ادامه بده، تازه نه تنها نتیجه نگرفته بود، بلکه دور و بریارم سعی میکرد که مواظب باشه آقا ناامید نشید، من میدونم اینجوری میشه، چه ادیسون چه استیو جابز چه اون یکی چه تمام آدمای موفق دنیا، همشون این همه قابلیت و پتانسیلی که داشتن از کجا بود؟ از عشقی که به کاری که داشتن به وجود میومد. پس من میخوام باور از تو وجودت کلن بریزی بیرون. تنها راه موفق شدن لذت بردنه از کاری که داری میکنی. اگر میخوای بفهمی این حرفی که من دارم میزنم درسته یا غلطه، برو تو 500 تا آدم موفق دنیا رو پیدا کن، برو ببین مثلا با این شدت، مثلا جف بیزانس ببینید با این شدتی که داره پول میسازه، هی اول دنیا، دوم دنیا، سوم دنیا میشه، برو ببین اصلا احتیاج مالی داره. یا مثلا بیل گیتس چند میلیارد دلار هر سال هی میبخشه و ببین پولی نیست دیگه، مالی نیست دیگه، بخاطر پولدار شدن نیست، لذت میبره. پس این باور واقع حقیقی رو در وجود خودت داشته باش. اگر دیدی یکی میاد مثل بعضی از فوتبالیست های خود ما میاد باهاش مصاحبه میکنن، میگن که آقا شما مثلا چی شد به اینجا رسید، میگه اوف مثلا فوتبالیست مثلا به یه جایگاه بالایی رسیده، رفته تیم ملی و پولم داره میسازه اونا، بعد میبینید میارن تو تلویزیون میگن چی شد شما به اینجا رسید، میگه اوه اینا همش اداه، اینا همش اداه، وای ما تو زمین های خاکی دست و بالمون خوندیمش، نکنید نمیشه، یه نفر کلا میتونست از این مراحل رد بشه، اونم من بودم. خدا وکیلی راست میگی؟ مد برو بهش بگو، برو به همون آدم بگو، بگو بهت تمام ثروت دنیا رو میدیم، دست از این فوتبالت بردار، بعد اونجا ببین چه جواب میده. یعنی مثلا یه هنرپیشه‌ای داریم که الان میلیارد براش پول میدن، مثلا بهش میگه خب سر یه صحنه مصاحبه میرم میکنم، چیه امروز با آره شیش سو اومدیم دیگه داریم کار میکنیم، امروز هم دو تا پلان گرفتیم. تو که انقدر ثروت ساختی که اصلا احتیاجی دیگه نداری، کلی هم شغلای مختلف در کنار این درآمدزایی خودت ساختی و داری درآمدزایی میکنه واسه، واقعا اونی که داری نشون میدیه تو داری میخوای بهت همین الان بگم کدوم هنرپیشه معروفی رو تو ایران بیاید خدا وکیلی با هم دیگه بریم، تو ایران نه هالیوود، بیاید خدا وکیلی با هم دیگه بریم بگیم آقا کل ثروت دنیا رو بهت میدیم، شما دیگه نیا تو این کار، تو این حوزه، تو این رشته. بعد اونجا حقیقت رو میبینی که اون نمایشی که داشت میداد وای خیلی سخته، وای این کارا رو داشت میکرد، فقط داشت یه جورایی نشون میداد ببین من چقدر کارم گنده است، ببین چه کاری کردم، هیچکی نمیتونه بکنه. در واقع دارم یه جوری از خودم تعریف میکنم که من یه دونه باشم. یه دونه باشی چیه؟ واقعیت نداره، حقیقت نداره. محال ممکنه یک نفر از یه چیزی، از یه کاری، از یه شغلی لذت نبره و توش رشد کنه. شما دیدید بعضی از بچه خیلی جالبه، اون کارمندایی که میرن توی شغلی، توی حالا شرکتی، نگاه کنه ببینه کدوم کارمندا فقط ارتقا پیدا میکنن تو شغلشون، میرن تا به مراحل بالا میرسن، دقیقاً اون کارمندایی که با عشق کارشون انجام میدن. بعد بعضی از آدم ها رو نگاه کنید، اونایی که هیچ رشدی تو شرکت نمی کنن، مثلا بهش میگی اینا رو برد و بذار اونجا، کارمند اون یکی هم کارمند ها، یعنی با یه اکراهی کار میکنه، بعد مثلا بهش میگی برو اون وسائل رو برد بیار بذار اینجا، یه جوری خودشون میکشه، مثلا معلومه دوست نداره. بعد جالبه این آدم سه ماه کار میکنه، چهارم ماه اخراج میشه. بعد اونی که رشد میکنه رو برو نگاه کن، بهش گفتن آقا صبح اومدی این وسایل بذار اونجا، کسی از تی صحبت نکرد، خودش میره تی میزنه. یعنی سه تا کارم نسبت به اون وظیفه‌ای که بهش دادن خودش میره خودجوش انجام میده. عشق است که باعث رشد است. عشق اگر یک نمونه تو کل دنیا پیدا کردید کسی به مراحل بالا رسیده، به رشد و ثروت و موفقیت رسیده از طریق شغلی که ازش متنفر بوده، من آمادم اینجا اعلام کنم، آمادگی این دارم که من اعدام کنید. اگه حتی یه نمونه پیدا کردید، کسی که تو حوزه‌ای بود که دوستش نداشت، فقط صرفا فکر میکرد که پول میسازه. هر کسی در هر حوزه‌ای، ساختمون سازی، املاک، نمیدونم کارای لبنیاتی، کارخونه‌های مختلف، رشته‌های هنری، ورزشی، سیاسی، هر چی و یکی رو دیدید که به مراتب بالا رسیده به خاطر عشقی که به اون موضوع داشته رسیده. و تمام آدم‌هایی که به نتیجه نرسیدن تمام آدم‌هایی بودن که سر جاشون نبودن، جایی که کاری که دوستش نداشتن اونجا فقط به خیالشون که اینجا ثروت می‌سازن. مثلا یه نفر دیده که یه نفر تو کار ساختمون سازی به پول رسیده، فکر کرده کار ساختمون سازیه که اونو به پول میرسونه، رفته تو کار ساختمون سازی که اصلا دوستش نداشته، 20 میلیارد پول داشته و 20 میلیارد اونجا گذاشته زمین اومده، نتیجه هم نگرفته. دقیقاً عین همین موضوع. چرا؟ چون اون نفهمیده چیزی که باعث شده اون اکبر آقا توی کار ساختمون سازی به نتیجه عالی برسه، اکبر آقا عشق ساختمون سازی رو داشته. یعنی در واقع شغل اکبر آقا نبوده، عشق اکبر آقا به اون شغله بوده که براش اون وضعیت رو ساخته. از کجا میشه فهمید یه نفر به یه چیزی عشق داره؟ تمام خصوصیات عالی و مدیریتی یه نفر خودجوش فعال میشه وقتی تو عاشق یه کاری هستی. خلاقیتت میزنه بالا، نمیدونم انعطاف پذیر میشی، میدونی کجا صبوری کنی، کجا عجله کنی، کجا پرفعالیت باشی، کجا استراحت کنی، صبر کنی، میدونی کجاها با زبون یه جوری قضیه رو درستش کنی، میدونی کجاها باید جدی باشی، کجاها باید نرمش به خرج بدی، میدونی کجاها باید بشینی تصور کنی، کجاها باید پر انرژی رفتار کنی، کجاها فعالیتتو بیشتر کنی، کجاها صبح زودتر بلند شی، کجاها اصلا کارو کلا تعطیل کنی بری یه خودتو ریفرش کن. همه قابلیت‌های مدیریتی درونیت غیر الادی و فی البداهه اکتیو میشه. اونجا تو میتونی بفهمی، چون اینا رو مثلا آدم های موفق هیچ کدومشون نه، یا خیلی هاشون 99%شون نرفتن تو کلاس مدیریت، که اصلا طرف کارخونه داشته، چه میدونم یه کارخونه رب زده، اصلا این تاله کلاس نرفته، اصلا سواد نداره. اما بری نگاه کنی میتونی کتاب مدیریت در هر موردی رو از روی رفتارای این آدمی که هیچ سوادی نداره بنویسی. قشنگ بلده کجا با کی محکم صحبت کنه، کجا زیاد کار کنه، کجا جدی باشه، کجا انعطاف به خرج بده، کجا نرمش به خرج بده، کجا، همه اینا رو ذاتن بلده. چرا؟ چون وقتی تو جایی که هستی که عشق داری بهش، همه این حالتهای خدادادی در تو اکتیف میشه. در رابطه عاشقانه هم جالب همین جوریه. وقتی تو تیکه خودت رو پیدا میکنی، اون آدمی که دلت میخواد و پیدا میکنی، کسی به تو یاد نداده، سورپرایز میکنی، گل میخری، بعد تند و تند طرف رو شگفت زده میکنی، به علایقش توجه میکنی، دم به دقیقه اصلا از تو میجوشه. بریم میرم از قبل با رستورانیه، با کافه‌ایه هماهنگ میکنم، اسم طرف رو میدم اونجا توی کاغذ، براش کارت تبریک میذارم، بعد میام میگم بریم یه سر اینجا یه آب معدنی بگیریم، میریم تو، یه دفعه توپ در میشه، نمیدونم گل میاد بیرون، نمیدونم اونجا یه دفعه تو اون میز میبینه که از قبل رزرو شده، دوتا شمع و گل و پروانه. آدم بی احساس یه دفعه میشه کلی احساس، کلی خلاقیت، بعد اصلا یه کارایی میکنه شگفت زده میکنه. بعد من به من بگید که مثلا اون آدمی که تو فلان منطقه زندگی میکنه که اصلا تا حالا نه سواد داشته نه معلم خاصی داشته نه اصلا دورورش کسی این کارا رو کرده، اینا رو کجا بلده؟ بعد به طرف میگی، به دختره میگی که چه ویژگی داشت، میگی بابا تو نمیدونی هر لحظه این آدم یه جور منو شگفت زده میکرد. چرا؟ چون این آدمه توی یک رابطه، یک عاشق اون رابطه است، در اون رابطه در جایی هست که عاشق اونجاست. همه مدیریت های روابط خدادادی در این آدمه اکتیو میشه. بعد حالا برعکسش، یه نفر توی یک رابطه یه که این رابطه اونی نیست که براش باید، تمام این موضوع نیسته، هرچی هم اعتراض میکنی مثلا میگه توجیه میشه، بابا من شلوغم، بابا من همون آدمم که شلوغم، اما وقتی آدمی که میخوام پیدا میشه دیگه شلوغی چیه؟ اولویتم تویی. بعد من حوصله زنگ و تلفن و مسیج و فلان ندارم، بعد آدمم که پیدا میشه اصلا منو نمیتونی، باید 110 زنگ بزنی تا منو رو پیام و تلفن برداری. اصلا هیچ علاقه ای به طبیعت و جنگلگردی و کنار دریا و این مسخره بازی ها ندارم، عشق مسخره بازی ها. بعد همون آدمه وقتی تیکش رو پیدا میکنه آقا یک عاشق پیشه ای میشه. ما داشتیم و شما هم دیدید تو فامیلمون یک مردی بود که یه مقدار زمختم بود از نظر بدنی و هیکلی، اسم عشق می اومد تمسخر اولین واکنشش بود، بعد زد و با یه خانومی آشنا شد که بعد با هم ازدواج کردن. بچه ها اسم اون آدم حالا با بخنده و شوخی یکی دو تا بستگانم گذاشتن اسمش رو زنزلیل. زنزلیل نیست ها، هر موقع زنگ میزنی کجاست؟ بابا این آدم زمخت و یه جور خیلی زمخته، اصلا هیچ حالتی که عاطفی و احساسی باشه اصلا تو این تو صورت و اندام و هیکل این آدم نمیبینی. بعد هر موقع میبینیش یه پیشبند بسته داره با عشق ماهی سرخ میکنه، هر موقع میبینیش داره کارهای خونه رو با عشق مبله. این مبله به نظرت این جنس چرا؟ چون اون زندگیه رو دوست داره، چرا اون آدمه رو دوست داره، عاشقه و توجه میکنه هر جا میخوان انسان خودشون و خودش برشون میداره میبرشون بیرون، با هم پیاده روی میکنن، تفریح میرن، مسافرت میرن، برای خودشون کباب میگیرن تو خونه، فیلم میگیرن با هم نگاه میکنن، همه اون چیزایی که ایدئال خیلی هست. آقا اینا رو همه ذاتن دارن. اگر این نکته رو از من داشته باش، اگر هیچ کدوم از این قابلیت ها رو به اجرا نمیذاری به خاطر اینه که جایی که باید باشی نیستی از نظر کاری. این حرفم به معنای نیست که همین فردا یه ساعت دیگه بچه واکنشی عمل نکن، یه ساعت دیگه نری شغل تو عوض کنی، بذار اول دوره علم سمرت کاملا تموم بشه بعد تکرارش کنی، درونیش کنی، اون باور خودش تو رو میبره، تو نمیخواد جایی بری. قرار باشه که من این باورها رو بسازم بعد خودم تصمیم بگیرم که خب چرا من باور ساختم، الان دانستیم دیگه، بیا با دانستگی همون بریم تصمیم بگیریم. حتی اگر بتونی همین فردا شغلتو عوض کنی و بری شغلی که خیلی دوستش داری قرار بگیری، چون هنوز ریشه باورهای موفقیت و ثروتت رو کاملا درست نکردی، اونجا هم بری اون رشدی که میخوای صورت نمیگیری، بعد شک میکنی، بعد به هم میریزی. به خاطر این فقط الان دانستگی هات رو با این مطالب بدان، بعد تکرارش کن به باور تبدیل بشه. وقتی که باورت درست شد، باور تو رو وارد یک مداری میکنه که در اون مدار اتفاقات، آدمها، شرایط، ایده ها، رفتارها و نتایجی که مرتبط به اون مدار هست، تو اونجا خودت رو ملاقات میکنی، دیگه چیزی رو به دست نمیاری، چون ایده هایی که میاد تو ذهنت مرتبط به اون مدار، تصمیماتی که تو ذهنت میاد مرتبط به اون مدار، انتخابات مرتبط به اون مدار، رفتارهات مرتبط به اون مدار و نتایجت هم مرتبط به اون مدار، دیگه تو زحمت خاصی نمیکشی. به خاطر نمیگم تو نمیخواد تصمیم بگیری، تو فقط باور رو بساز، باور تو رو میسازه. مرکزش هم نگاه کنی همینه، ما باور بدبختی رو ساختیم، دیگه باور بدبختی رو هی باسمون تو زندگی میسازن. ما باور بدشانسی رو ساختیم، ما دیگه تلاشی نکردیم برای اینکه بریم خودمون رو تو موقعیتای قرار بدیم که بهمون ضربه و نارو بزنن. ما باوره رو ساختیم، باوره هی این فضای شکست رو برامون هی درست میکنه. یه بار این آدمو میاره، یه بار اون آدمو میاره، یه بار تو این شهر، یه بار تو اون موقعیت، هر بار به یه شکلی چگونگیشو بلده چیکار کنه. همینو مثبتش هم همین کار کرد رو داره. من اگر گفتم که دیروز تو لایف گفتم دوره علم ثروت هر کی تا انتها رسوند و درونیش کرد موفق نشد باید با تیر بزنی بکشی، چون دیگه اصلا نمیتونی پولدار نشی، نمیتونی موفق نشی. به خاطر همین مطالبه که الان خود من که در ظاهر گویندش هستم، در ظاهر من گویندش هستم، اما خود من یه کشفیاتی رو میکنم الله این حرفایی که داره زده. به خدا قسم منم کنار شما نشستم دارم این حرفا رو گوش میکنم، من به عنوان یه شنونده دارم این حرفا رو گوش میکنم، و وقتی دارم گوش میکنم از جنس آگاهی که داره رد و بدل میشه، خدا وکیلی خود من به وجد میام که این مطالب از کجا داره میاد، چه جوری داره گفته میشه، چقدر با زبان ساده. اصلا یکی از دلایلی که من قاطعانه میگم اینو آگاهیه، برای اینکه آگاهی فقط با زبان ساده حرف میزنه. اونجایی که حرف پیچیده میشه از ذهن داره میاد. وقتی به زبان ساده، شما برید کتابای آسمانی رو هم نگاه کنین، خیلی به زبان ساده با مثالها، با زبان ساده داره حرف زده میشه. تا به حال هر کسی که دیدم در بین موفقها و ثروتمندان همگی این جمله را گفتن که 30-40-50 سال بیوقفه شبانه روز کار کردن تا ثروتمند شدن، پس من هم باید اونقدر کار کنم. این یکی از باورهاییه که طرف میره چرا به یک موضوعی فکر نمی کنه؟ برای اینکه از قبل جلوی اون فکر رو بستن. چرا من چالش درآمد 3 برابری رو گذاشتم؟ برای اینکه آقا کسی هست تو جمعیت ما که دلش نخواد که زندگیش بهتر بشه؟ یکی مثلا میگه من بدهکارم، بعد بهش میگیم دلت میخواد؟ نه من میخوام همینجوری که بدهکار هستم، تو فشار هستم، همینجوری ببینم انقدر خوش میگذره. یا من که مریض هستم همینجوری مریض بمونم انقدر حال میده. یا من که تنها هم هیچکی منو نمیخواد یا با کسی نیستم همینجوری تنها ببینم انقدر کیف میده. اصلا کسی رو میشناسید که بگه من از مشکلاتی که دارم دوست دارم همین مشکلاتم بیشتر بشه ولی کمتر نشه؟ یا درآمدم انقدر پایینه دوست ندارم بذاره بیشتر بشه که بتونم توی رفاهی توی آسایشی باشم؟ اصلا اینجوری نیست، هممون میخوایم. سوال اینجاست چرا من وقتی میام میپرسم تازه به فکرم خطور میکنه که درآمد 3 برابره همینی که تا الان دارم؟ چرا من برای ماه آیندم 3 برابر این درآمد نمیخوام؟ چرا به این موضوع فکر نمیکنم؟ چون به فکرم جور دیگه ای تربیت شده که به چیز دیگه ای فکر کنم، به این که همون که دارم رو از دست ندم، به این که وای یه سری استراتژی ها بچینم که عقب تر نرم، عقب نشینی نکنم، بدتر نشه، مواظب باشم، چیزی رو از دست ندم. من دیگه به دست آوردن و به رشد و 3 برابر شده اصلا فکر نمی کنم. همین که زنده بمونم ما را بس است. ما اینجوری برنامه ریزی شدیم، چون اصلا بهش فکر نمی کنم. تا به حال هر کسی که دیدم در بین موفقا و ثروتمندا همگی این جمله رو گفتن که 30-40-50 سال بیوقفه شبانه روز کار کردن تا ثروتمند شدن، پس من هم باید انقدر کار کنم تا ثروتمند بشم. وقتی از قبل این طلسم شدی وارد یه کاری میشی، از همون موقع دیگه خودت کلن برنامت رو همه با این فقط مورد درآمدی نیست که مثلا طرف 30-40-50 سال باید کار کنه، بعد از قبل میشنوه، بعد انقدرم کار میکنه تا به نتیجه بخواد برسه. ما برای مردن و روز آخر مرگمون هم همینجوریه. مثلا من در کودکی فکر میکنم جزو این خانوادم، نگاه میکنم ما بابا بزرگ کی مرد، مامان بزرگ کی مرد، عموی بابا کی مرد، دایی خاله کی مرد، اون یکی کی مرد، اون ما دارم ریشه ها رو دنبال میکنم. بعد یه میپرسم اون یکی 90 سال، اون یکی 83 سال، اون یکی 86 سالگی، اون یکی رو 80 سالگی، اون یکی رو 89 سالگی، اون یکی رو 86-5 سالگی. بعد برآورد که کردم 20 تا از اونایی که یه جورایی دی ان ای ما به اونا ربط پیدا میکنه، ژنتیک ما به اونا ربط پیدا میکنه، یه آمار نسبی میگیرم، میبینم که یس ما در رنج بین 80 تا 90 سالگی میمیریم، نسل ما اینگونه میمیرن. همونجا با خودم به توافق میرسم که آقا من در این حدود از سن میمیرم. ما خانوادگی اینجوری. بعد یه دفعه ببینی یکی دیگه میاد میگه مامان خاله کی مرد، یا مثلا یه خواهری داره. ما خودمون تو خانواده اینجوری بود، مثلا خواهرم گفتم که مادرم کی مرد، گفت مادرم در سن 46 سالگی مرد. خیلی خوب، داییم کی مرد؟ 49 سالگی مرد. اون یکی کی مرد؟ این مال ما که پرسیدیم آمار گرفتیم بین 40 تا 50 سالگی بود. خیلی جالبه، همشون هم با یک مدلی از سرطان. دقیقا اگر من وارد این دوره ها نشده بودم، وارد این مطالب نشده بودم، باور کنید که من الان فکر کنم یه سالی از مرگم گذشته بود، سالگردم بود. چون چیزی که در خاندان ما رخ داده رو ما به خودمون میگیریم و فکر میکنیم جزی از ماست و روز مرگمون رو هم خودمون تعیین میکنیم، حدود میدیم. ما وقتی حدود رو تعیین میکنیم، پیام به سلول هامون ارسال میشه که دوستان گل، بچه های عزیز، برنامه ریزیتون رو داشته باشید، بین 40 تا 50 بچه ها دیگه تعطیلیه، میخوریم به تعطیلات نوروز، هممون از این دنیا میریم. بعد تازه حتی جهت مرگمون رو هم مشخص میکنیم که مثلا آقا ماها همگی با سرطان میریم. چرا؟ چون مادرم و داییم، یا قصه داستان ژنتیک موها، موهات، قدت به داییت میره. همون اول که میای حرف رو میزنه من دیگه به دایی نگاه میکنم کلن تاسم، میگم چی گرفته باشه. بعد مثلا یکی میاد میگه آقا برو زینک بخور، یه مقدارم رسیدگی کن، مثلا ریزش دایه رو نگاه کن، مثلا تصویر از دایه میگیرم، میگم این دیگه ما اینیم دیگه، خودمونیم، هرچی تو زندگی بونه خودمونیم. بعد طرف میاد با این باور که میگه اگر اینو باور کنی واقعا جواب میده. مثلا طرف باور کرد، مثلا دیدید بچه‌ها بعضیا خیلی پولدارن ولی خیلی خسیسن. اون چرا خیلی پولدار ولی خیلی خسیسه؟ چون باور کرده اگر خیلی خسیس باشی، نخوری، نپوشی، خرج نکنی، به هیچکی هم ندی، فقط جمع کنی، پولدار میشی. خیلی خوب، اینو کی گفت؟ یک پدر جد خسیس و پولدار ایشون فرمودند و نوه او را شنید و قبول کرد و بعد از اون این باوره را تعیین کرد که اگر من، شرط و شروط رو ببین، اگر من بتونم نخورم، نپوشم، خرج نکنم، تفریح نکنم و همش پس انداز کنم، به هیچکی هم کمک نکنم، میتوانم ثروتمند بشم. من حالا به ثروت رسیده، خب، ولی بازدارنده داره در کنارش، لای پرانتز این قانون تبصرم داره که اگر روزی رسید که از این ثروت، یعنی اگر روزی رسید که این خطی که گفته شد که نخوری، نپوشی، نگردی، به هیچکی هم ندی، خودت هم خرج نکنی، فقط پس انداز کنی، اگه اینو لحاظ نکنی سقوط میکنی. و به خاطر اینه که یارو طرف مثلا 100 هزار میلیارد تومان داره ولی هیچیش مال خودش نیست، چون دست بهش نمیزنه. چرا؟ چون با این جمله تلس شده، دست بهش بزنی هر روزی که این استراتژی رو خراب کنی پولا از بین میره. پس این آدم تا آخرین روز عمرش این چند تا قانون رو رعایت میکنه، نخوره، نپوشه، نگرده، به کسی نده و فقط جمع کنه. مثلا اینی که این آدم ناکام از این دنیا میره، با اینا تلسم شده بود. هیچ وقت نفهمید که خیلی خب تو این همه پول برای چی جمع کردی که با نداشتنش چه فرقی که تو نخوردی، نپوشیدی، نگشتی، به کسی هم حال ندادی، خودت هم استفاده نکردی و فقط هم پس انداز کردی. خب تو نداشتی هم همین بود دیگه. اینو نفهمید. ما این شکلی باور میسازیم. و اینکه اگه قبول کنی 30 سال 40 سال 50 سال طول میکشه مثل همینه. اون یه توضیح دیگه ای داشت که نخوری نپوشی نگردی به کسی هم ندی فقط پس انداز کنی. این یکی هم اومدیم یکی مثل کی گفتم بهتون وارن وافت خواهرم بر من فرستاد گفت نوشته بود که گفته بود اگر میخوای ثروتمند حالا اینو کی داره میگه ثروتمندترین مرد دنیا اگر میخوای پولدار بشی باید 40 50 سال بی وقفه کار کنی. این فقط اون نبود، چند تا کارخونه دار بزرگ قدرتمند تو ایران هم بودن که این حرفو زدن که اگه میخوای پولدار بشی باید بی وقفه 40 سال صبح تا شب کار کنی، نه یه شب دو شب، 40 سال. بعد تو نگاه میکنی این حرف باوره برای اینکه تو داری ببینی آقا من خود من نمونه کسی هستم که کمتر من 2 ماه دیگه میشه 2 ساله که استارت زدم، 2 ماه دیگه 1 ماه خورده دیگه میشه 2 ساله که استارت زدم. کی گفته 40 سال 50 سال طول میکشه؟ و نمونه های بسیاری وجود داره که میبینی که ظرف 2 سال 3 سال 4 سال 1.5 سال 5 سال به ثروت به میلیون دلار رسیدن. خب بالاخره اینو من این زنده است چی این دارم میبینمش چجوری به حرف تو رو قبول کنم؟ کی گفته حالا بعد 40 50؟ چون هر چی تو میگی درسته؟ نه، تو باور خودتو میگی، تو این حرفا رو باور کرده بودی، خودت انجام داده بودی، به نتیجه رسیده بودی، فکر میکردی که حقیقت اینه، واقعیت اینه، در صورتی که این واقعیت تو بوده، واقعیتی هم که تو دیدی بر مبنای باوری که داشتی این واقعیت رو قبول کردی، بر مبنای این واقعیت تجربهش کردی و تاییدش کردی، همونو میخوای به دیگران هم انتقال بدی. اینی که من میگم درسته؟ نه، اونی که تو میگی بر مبنای باورهای توه. تو میخوای بگی تجربهش کردی، میگم آقا چه باوری داشتی که باعث به وجود اومدن این تجربه شده؟ تو باوره رو بگو، نه تجربه رو. سند و مدرک میاره میگه اینها ببین من 40 سال کار کردم اینجوری شده، ظاهرم داری راست میگی، اما این تجربه رو بر مبنای باوری که داشتی تجربه کردی. اگر جای این باوره یه باور 5 ساله داشتی، تجربه بر مبنای باور 5 ساله رو تو 5 سالگی تجربه ثروتمند شدن رو میداشتی. بعد اون موقع میومدی به من میگفتی حداقل که 5 سال طول میکشه. و زمانی که میبره بستگی به تو داره. تو چجوری قضیه رو تعریف میکنی؟ بچه همه چیز بستگی به ما داره. بستگی به ما داره یعنی ما میگیم، ما تعیین میکنیم. اما اون مایی که داره میگه و داره تعیین میکنه خودش چقدر به حرفش اعتقاد داره. من یه روزی این حرف رو زدم که آقا گفتن سر کار باید بری سر کار تا روزی بهت بیاد. من این جمله رو با اقتدار تو کوچه فریاد زدم، گفتم کجای کره زمین و سیاره زمین و کائنات وردش زب در زده گفته اینجا سر کاره؟ من یه جایی دراز کشته گفتم الان کی کائنات از کجا میفهمه اینجا سر کار نیست؟ کی گفته از اینجا سر کار نیست؟ و من روی همون کاناپه دراز کشیدم گفتم اینجا اصلا من هر جا من هستم اونجا سر کاره. کی گفته حتما باید یه جای خاص پول در بیاد؟ هر جا من میرم اونجا پول در میاد. کی گفته باید یه ساعت خاص؟ مثلا برای کائنات شب و روز نداره که، واسه ما داره. چون ما فقط از سیاره زمین داریم نگاه میکنیم به شب و به روز میرسیم. اگه ما توی یه جای دیگه ای بودیم، ما مثلا یه شکل دیگه سیاره و یه جای دیگه ای از خورشید بود، یا ببینیم همش روز بود، شب و روز رو ما بر مبنای جایی که توش هستیم داریم تعریف میکنیم. پس کائنات نیست که شب و روز داشته باشه، یه جایی از کائنات هست که همیشه روزه. بعد گفتم کی گفته حالا ساعت کاری این است تا آن است؟ گفتم آقا هر ساعتی که من بیدارم برای من درآمد میاد، در ساعتی که خوابم هم برام درآمد میاد. کی ساعت تا حالا به این موضوع فکر نکرده؟ من بهش فکر کردم، دنیا میگه آفرین، تو یه فکر نو رو در جهان به جریان انداختی. ساعت 2:30 پنجشنبه که هیچ کس درآمد نداره، پنجشنبه شب و 2:30 نصف شب، یه ربع 3 نصف شب، همین حرفو با داداشم داشتم می‌زدم، دم دینگ 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 برای من داره پول میاد. چرا برای من داره پول میاد؟ چون من تنها کسی هستم که به موضوع فکر کردم، گفتمش، اما نه همینجوری یه حرفی پرت کرده باشم. واقعا متقاعد شده بودم کی گفته باید حتما صبح زود پاشی؟ خوبه که پاشی، ولی من نمیتونم. یعنی دنیا منو میبره توی شرط و شروط، تو مزیقه؟ اینا داداش شما من شکوندم، تو هم میتونی بشکنی بعضی از اعتقاداتی رو که جز این که جلوی دست و پامونو بگیری کمکی بهمون نمیتونه بکنه. پس صفر تا صد همه چیزها رو تو تعیین میکنی. اگر میخوای جدید تعیین کنی، این چیزایی که قبلا قبول کردی و تعیین کردی باید خونسا بشه تا بتونی جدید دوباره از نو همه چیز رو تعریف کنی. هیچ کس هم تو دنیا از تو باهوشتر نبوده که برای تو تعیین کنه که جهان رو چجوری ببینی و تعریف درآمد و مالی و وضعیت و اینجور چیزا رو اون برای تو بگه و تو هی بخوای با چیزی که شعوری که اون پیدا کرده نسبت به پول و درآمد و این مسائل تو بخوای بر اون مبنا بزنی. چی گفته؟ اون از تو با استعدادتر بوده، نسبت به تو برتری خاصی داشته، اونم یه آدم مثل تو بوده دیگه. اون تو خودش چی دیده که تو خودت ندیدی؟ تو خودت ببین. اصلا جریان موضوعات مالی از این لحظه از تو شروع میشه. متولی باش، یک جریان جدید رو تولید کن، صاحب سبک شو، اما قبلش باید آزاد بشی از گذشته. یعنی با گذشته میتونی، اگر توی گذشته باشی، آینده رو هم میتونی شبیه گذشته بسازی. تنها اگر از گذشته جدا بشی میتونی آینده ای رو بدون در نظر گرفتن از آلودگی های گذشته نو تازه بسازی. خب بچه ها، دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که مطالبی که گفتم بارها بارها هزاران بار گوش کنی. این یکی دو سالی رو که گفتیم تا پایان دورت تمام خودت رو بذار، بعد تا آخرین روز عمرت خودت و نسل‌های بعد از تو لذت میبرن و برات دست میزنن، برات پا میکوبن از اینکه تو وایسادی و قصه رو عوض کردی که اونا هم راحت‌تر زندگی کنن. این میشه یه اثر ماندگار از تو. امیدوارم که در حقیقت خودمون زیست کنیم، نه در واقعیتی که ذهنمون بهمون تحمیل کرده، و بتونیم آنچه که حقمون هست رو تجربه کنیم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدارت.